سپرده است. پرونده مهدی هاشمی هنوز مورد رسیدگی قضایی قرار نگرفته و اتهامات او نیز اعلام نشده است. گزارش‌ها از سوریه حاکی‌است. از زمان آغاز اعتراضات در این کشور از ماه مارچ 2011 تا کنون تولید نفت سوریه 95% کاهش یافته است. روزنامه البس چاپ سوریه به نقل از سلیمان عباس وزیر نفتان کشور گزارش داد تولید نفت خام سوریه که قبل از آغاز اعتراضات و تحریم‌های جهانی علیه این کشور 380 هزار بشکه در روز بود، اینک به 20 هزار بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش تولید گاز نیز در سوریه به نصف کاهش یافته است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و برنامه های تا چند سال گذشته رو بشنوید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه های رادیویی برنامه های تلویزیونی من رو هم خواهد داشت، و یا اگر به وبسایت خود من هلاکوی.com تش ببرید و در اونجا روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت برنامه‌ای که با عنوان هست که درباره چه موضوعی هست رو میتونید هر زمان که مایل بودید بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
یه وقتی سوالی از حضورتون داشتم، من از ایران تماس میگیرم. چند سال گذشته، چند سری برای مثلا من اتفاقاتی افتاد توی اطرافیانم، یکی از داییام از دست دادن، یه نسبتا خیلی پشت هم بود، یکی بر اثر تصادف بود، بر اثر بیماری بود. بعد این حالت ها یه دوره خب خیلی من اثر روی من اثر گذاشت. الان که 3-4 سال که بیشترم گذشته، استرس همیشه همراه من، هر اتفاق کوچیکی که مثلا رخ میده برای دور وریام، مدام فکر میکنم در یه اتفاق میفته. مثلا یه مریضی خیلی ساده که مثلا تا چند سال پیش یه میشنیدم، فکر میکردم مشکلی نیست، برای پدرم برای خواهرم پیش میاد، بلافاصله مثلا میرم روی اینترنت سرچ میکنم، بلافاصله فکر میکنم یه مریضی خیلی بده، یا فکر به یه کوچیکترین صدایی که میاد مثلا حس میکنم یه اتفاق خیلی بدی داره میفته. کلن انقدر این حالت آرامش رو از من گرفته که به هیچ وجه نمیتونم فکرم متمرکز کنم روی یه موضوعی. مدام مثلا یکی که خونه بیرونه، من حس میکنم حتما الان تصادف میکنه، حتما الان یه اتفاق، نمیدونم باید چی کار کنم. برای
آخه چی کار کنید؟ برای این که واقعیت نداره عزیز. اگر یه کسی تو خیابون رد شد که شما نباید فکر کنید دارم میان خونه ما شام. اگر یه ذره بارون آمد یا شما فکر کنید الان سیل میشه در رو میبره. خب این که شما که ما تو دنیای تصور کنین از ما تو دنیای واقعیت زندگی میکنیم، تو دنیای واقعیت که من و شما قرار نیست برای خودمون دنیایی رو بسازیم که وجود نداره. آدم آدمو جنصب کنید، برام آدمو همینجوری مریض میشن. صبح تا غروب شما برید دفتر به دکتر، متا اطلاعات آمار رو بگیرید، میگن اصلا در ظرف یک سال هر انسانی چند دفعه مریض میشه، ولی هر دفعه که مریض شده داره میمیره. خب اینجوری باشه که همه مردن؟
من تا قبل از این موضوع اینطوری نبودم، بعد که دیدم خیلی آسون مثلا میگم چند سری دور و برم اتفاقی افتاد که خیلی راحت دیدم مثلا این فوت کردن مریضی منجر شد به اینکه چون دو سه چهار سری شاید پشت همین اتفاق افتاد. الان
خب من که حرفای شما رو شنیدم عزیز، این چه ارتباطی به موضوع داره؟ اولا راحت مردن یعنی چه؟ شما حرفتون این است که آدما میرن آمارای شما نگاه کنید به یک کشوری مثل ما، مثلا هر سال 11 یا 12 یا 13 در هزار مردم میمیرن. قاعده این یعنی تقریبا یه چیزی کمی بیشتر از 1%، یعنی هزار نفر مردم یه جایی هستند. کشورهای مختلف متفاوت هم، ولی من فکر کنم مثلا ایران 12 یا 13 است، امریکا مثلا ممکنه 11 باشه. بنابراین این یه واقعیت دنیاست. حالا یه دفعه این به نام فامیل منه، یه زمانی مال کسی دیگه است. این یه قاعده است که شما در سراسر جهان در حالت عادی میبینید و به همین جهت که از قبل هم میشه پیش بینی کرد که امسال چقدر در امریکا میمیره. بنابراین جهان یه قاعده و قانون داره. این که من برگردم بگم چون دو نفر از خانواده یا سه نفر از خانواده من ظرف سال گذشته فوت کردن، پس یه ریتمی در جهان شروع شده که حالا همینجوری آدم ها میمیرن، پنج سال دیگه هم همه مردن، خب اینا که نظریه درستی نیست عزیز. شما این کار میکنید با جلو افکار غلطتون رو بگیرید. شما اگر شما وقتی که بخواید یه فکری بکنید هیچ کس جلوتون رو نمیتونه بگیره. شما مهم این است که واقع بینانه با موضوع برخورد کنید. شما وقتی که الان برای من دلیل استدلال میکنید، خودتون در مسیر اون حمله اید. میگید همین این اواخر مثلا خیلی راحت آدما مردن و مقصود از این راحت این است که غیر عادی بود به یک اعتبار و قبل هم خبر نداده بود. گویی مرگ خبر میده. بله یه مقدار مرگ ها هستن که پروسه ای رو طی میکنن، یه مرگ ها هستن که اتفاقی هستن، بنابراین اتفاق تصادف هست یا حوادث دیگه. ولی مثلا از هر 11 نفری که تو 1000 نفر جمعیت در یک کشوری مثل امریکا میمیره، مثلا 2 نفرشون تصادفی است، یعنی قرار، یعنی با توجه به سن و شرایطشون فرض بر این نبوده که امسال میمیره، ولی 9 تاشون کسانی بودن که در مسیری قرار گرفتن که احتمالاً باید ظرف 1-2-3 یا چند سال آینده می‌مردن، خب امسال مردن. ولی اینکه شما بیاد ازش ماجرا درست کنین درست نیست. ببینید شما حالا بعدم میرسن به فکر شما. شما اولاً بزرگترین مشکل انسان برای استرابی که شما دارید، استرس نه، شما استراب دارید. استراب و نگرانی که دارید از غیر واقعی بودنه. یعنی من بگم که چون امروز شنیدم که مثلا در یکی از این شهرهای اطراف اگر اشتباه نکنم 4 نفر توی حادثه رانندگی نوجوان بودن کشته شدن، بعد فرضاً بر این باشه که همه دوستانی که نوجوان دارن، یک ممکنه بچه های اونا باشن، دو اونا هم همین ظرف امروز و فردا کشته میشن. خب اینجوری که به دنیا نمیشه نگاه کرد عزیز. کجای دنیا اینجوریه؟ کی تو حالا شما صبح بلند شدید دفعه شما گفتن امروز روز به جای 24 ساعت 26 ساعت شده یا 17 ساعت شده؟ جهان یه قاعده و قانونی داره و روزی که من و شما آمدیم بی خودی با موضوعهایی که شخصیه و در ما یه حال و احساسی به وجود میاره که مثلا مرگ عزیز، یه قانون طبیعت رو به هم ریختیم و ساختیم، خب گرفتاریم دیگه. جهان نه احساس درونی منه، نه باور و اعتقاد من. واقعیت واقعیت، احساس و باور من میتونه اگر با این واقعیت منطبق باشه حقیقته، اگر نه نه. و الا ما تمام مدت هممون باید بترسیم و بلرزیم. شما اگر توی بیمارستان کار میکردید چه بود؟ شما اگر تو امرجنسی بیمارستان بودید که هر روز چند نفر اونجا میامدن یا میمردن یا مرده میامدن چه میکردید؟ خب شما باید فرض بریم که همه دارن میمیرن دیگه، برای که شما تنها چیزی که دور بر تو میمونه جان.
این همین حس وحشته. به حالت عادی من توی اتاقم دارم درس میخونم، اصلا سرم به کار خودمه. اگه دو نفر دارم با هم صحبت میکنم بیرون اتاق، من بلافاصله گوش من چیز میشه که حس میکنم مثلا اگه پدرم محل کارش اتفاقی افتاد، اگه خواهرم بیاد، این حس دیگه خیلی داره روز به روز داره شدیدتر.
بنابراین شما عزیز، شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و در حدی که میگید حتی احتیاج به دارو دارید. ولی که مغز شما داره به گونه‌ای کار میکنه که نباید بکنه، مثل اتومبیلیست که ترمز نداره. و
این بعد از اتفاقاتی که گفتم، یعنی این حالت طبیعی نیستش که
اصلا طبیعی نیست. نه ببینید عزیز، شما وقتی بخواید بگید طبیعیه، به دو تا کار میکنی، اولا مثل که باید اینجوری باشه، نه، آدم هایی کسیشون میمیره هیچ به مرگ دیگه ای هم فکر نمی کن. چه ارتباطی داره با هم؟ یه کسی دیگه مرده، چرا من فکر کنم بقیه میمیرن؟ شما باز هنوز دارید یه تعمیم یا اوور جنرالیزیشن میدید که شرط عقل نیست. هفته قبل خونه همسایتون رو دزد زده، امروز هفته نوبت شماست، یعنی چی؟ ولی وقتی شما بخواید این گونه به دنیا نگاه کنید و از یه سیستم غلط قیاسی استفاده کنید که اتفاقی که افتاده یه جور دیگه میفته و بدون توجه به احتمال یا حادثه، خب خیلی طبیعی است که گرفتار میشید. به همین جاست که دلیل اصلی استراب و وحشت و نگرانی ما این است که واقع بینانه، عاقلانه و با علم و آگاهی به موضوع نگاه نمی کنیم. بنابراین یه جهانی میبینیم اونگونه که شما میبینید، در حالی که یه کسی که الان 10 ساله تو امرجنسی یه بیمارستان بوده، ظرف این مدت 10 سالم ای بسا 3000 نفر اونجا اومدن و مردن، همچی فکری نمی کنه که وقتی که حتی مادرش یا پدرش میگه میخوام برم بیمارستان، یه دردی دارم نمیدونم چیه، اصلا به این فکر نمی کنه که پدر یا مادرم دارن میمیرن. 3000 تا مرگ هم دیده. چرا؟ برای که با علم و آگاهی به واقعیت های جهان نگاه میکنه، بی خودی نمیاد از یه چیزی دیگه تعمیم. شما اول با جلو این فکرا بایستید که این چه ارتباطی به هم داره، من برای چی این داستان درست میکنم که در فامیل ما اگر چند نفر مردن یعنی قانون خلقت عوض شده. اگه قانون خلقت همونه که قبلا بوده یا آنچه که اتفاق میفته همونی که بوده، به شما گفتم 1000 آدم 2000 تا آدم وقتی زنده هستن 11 12 تاشون در یه سال 13 تاشون میمیرن تو این کشورهایی که من و شما میشناسیم. تمام شد. بنابراین یکی مرد که خب مرد، این چه ارتباطی داره به بقیه؟ مگر یه دلایل خاصی برای یه رابطه‌ای وجود داشت باشه. این حالی که شما دارید، شما میاد یه حادثه ای رو که احتمالش ای بسا 1/100 میکنید 60%. خب این درست مثل این است که شما فرضاً بگید الان وسط مثلا تابستون یک برف سنگینی هم در تهران یا لس آنجلس میاد، خب احتمالش هست ولی 1/1000. این که آدم قرار نیست که پالتو بپوشه راه بیفته بگه شاید برف اومد. دوم این که میاد ماجرای ضرر و خطری رو که هر موضوع داره چند برابر قوی و نیرومند میکنید، یعنی تبدیلش میکنید به یه چیز عجیب و غریب که حالا گویی این اتفاق داره میفته و بعدم این اتفاق بزرگ و مهم میکنید. و خب اینم مثل این است که آدم فکر کنه وقتی مثلا 1000 تومنش گم میشه انگار همه زندگیش گم شد. 1000 تومن به اندازه 1000 تومن یا به اندازه 1 دلار قرار آدم ناراحت کنه، قرار نیست که به اندازه 100,000 تومن یا به اندازه 100,000 دلار ناراحت کنه. تمام مسئله استراب و نگرانی در درک واقعیت میتونه از اونجا شکل و فرم بگیره و تشدید بشه. بنابراین راه حل مسائل زندگی شناخت واقعیت، درک واقعیت و هر چیزی رو سر جای خودش گذاشتن و هر احتمالی دارن. شما میگید دارم درس میخونم، شما به هر حال تو دنیای علم هستید، دنیای علم و تئوری احتمالات به شما میگه هر حادثه چه احتمالی داره. به همجه است که یه حادثه است که احتمالش 1/100، که 1/10000، که 1/100000، که مثلا 1/6 میلیون، که مثلا رعد و برق بزنه به یکی کشته بشه، ولی احتمالش هست از 6 میلیون آدم یکیش هم در یه سال به خاطر رعد و برق میمیره. ولی حالا من که نمیتونم بگم تا ابر شد من حالا میرم پنهان میشم یا یه کاری میکنم برای که ممکنه اون رعد و برق به من بخوره، اون احتمالش 1/6 میلیونه، اون احتمالش احتمالی نیست. حالا نه فرقی که نمی کنه عزیز، اون یه حق بازیست که من نگران مرگ خودم هستم، نگران اطرافیانم، بی خود و قرار ما نگران دیگران باشیم، نگران خودمون نباشیم. مثل که من گرسنگی مهم نیست، گرسنگی دیگری مهمه. چرا؟ این یه پروجکشنه برای که می خواهیم یه ذره موجه جلوه بدیم حس و احساس اون. حالا اگر بخواید حرف بیشتری بزنید یا حرفی هست روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتتون با هم ادامه میدیم. شنگارنجبند با ما باشید.
Hello, I'm Fletcher Jones Jr. I'd like to introduce General Sales Manager Sam Yadagari, Audi Beverly Hills.
آیا فکر میکنید همه اودی ها یکسان هستند؟ وقتی بنیانگذار کمپانی ما آقای جونز کار خود را در سال 1946 شروع کرد، تنها مزایای اضافه یک سویچ رایگان بود. وقتی حالا شما یک اودی نو و یا سرتیفاید پریوند را از اودی بیورلی هیلز خریداری میکنید، میتوانید از مزایای مخصوص فلچر جونز استفاده کنید که شامل لونرهای مجانی در مدت سرویس، والی پارکینگ، امکان رفت و برگشت رایگان به مراکز خرید بیورلی هیلز و کارواش رایگان در بیورلی هیلز، نیوپورت بیچ و آنتاریو حتی شب صبح ها. سری به آودی بیورلی هیلز بزنید تا ما شما را کاملا پذیرایی کنیم. آیا همه آودی ها یکسان هستند؟ من که فکر نمی کنم. آودی بیورلی هیلز، خیابان ویلشر، قلب رابرتسون، 424-281-5600.
آودی بیورلی هیلز، Experience the Fletcher Jones Difference.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 latriallawyers.com.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی تا یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
شنبه اول جون در پرفورمینگ آرت سنتر اورنج کانتی، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره. شنبه اول جون را به خاطر بسپارید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دلمار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
آره دکتر، بس باقی من فقط الان این میمونه که شما به من پیشنهاد میکنید که من نمیتونم، متخصص دارم، خودم نمیتونم به خودم کمک کنم.
حتما نمیتونید. نه آخه از کی تو حالا ببینید عزیز، همین باورهاست که کار دست آدم میده. برای این که من و شما به دلیل ذهنی که داریم، نظام علمی و عقلی و استدلالی که داریم، با مسئله و مشکل روبرو میشه. اون نظام عقلی و علمی استدلالی سر جاش هست، یعنی همچنان من همون آدمی هستم که قبلا بودم. بنابراین من و شما اگر الان کوشش بکنیم میتونیم مثلا ژاپنی و چینی هم حرف بزنیم. خب اونا هم انسانن، ما هم تواناییشو داریم. نه، هرچی من و شما کوشش بکنیم شدنی نیست. ما یه نقشی میتونیم داشته باشیم وقتی که به ما بگن چه کار باید بکنید، ولی وقتی که شما استرابی این چنین دارید برای من توصیف میکنید و بعدم با بیانتون یه پیامی میدید که یه نظام باورهای از نظر من غیر واقع بینانه دارید، خب شما هرچی هم دور بر خودتون فکر کنید، مثل من و شما هرچی هم کوشش بکنیم نمیتونیم چینی حرف بزنیم. بنابراین احتیاج به کمک دارید. تازه من به شما یه اشاره کردم، به نظر میرسه که مغز شما بیش از این به هم ریخته است به هر دلیلی، چه زمینه ارثی بوده چه زمینه کودکی بوده.
این زمینه ارثی بوده. من به پدر بی نهایت مضطربی دارم که در هر موضوعی مثلا ممکنه، من خودم قبلا که هنوز به این شکل نبودم، همیشه میگفتم یعنی برای اتفاق خیلی کوچیک مثلا ممکنه یه راه خیلی ساده رو بخوای تا یه جا بری، بی نهایت استرس. من پدر مضطربی دارم، ممکنه به این موضوع هم برگرده.
به اونم حتما مرتبطه، چون ببینید استراب ها دلایل ارثی داره، دلایل کودکی داره، حوادث و اتفاقات داره، پدر و مادر مضطرب. و تا اگر زمینه ارثی نرش بشه، وقتی من مادرم یا پدرم مضطربن، خب من همطور که فارسی رو از اونها یاد گرفتم، استرابم از اونها یاد میگیرم. بنابراین اینا احساسات و عواطفی است که آموختنی است و بنابراین به تدریج وارد سیستم من میشه، ولی به گونه‌ای که شما هم اکنون توصیفش کردین صرف نظر است که از کجا اومده که اون فقط یه بحثی است و ضمناً برخی از اوقات هم کمک میکنه. مهمش اینه که الان شما آدم مضطرب و نگرانی هستید و به نظر من از مرحله اضطراب و نگرانی کمی بیشتر رفته، یه مقدار حالت وحشت رو شما پیدا کردید که من تو اون اتاق اگر بشنوم پدر و مادرم مثلا حرف میزنند و یا یه چیزی بگن یا من حرف خاصی بشنوم، یه دفعه من فکرم میره به بدترین صورت ممکن که مسئله مرگ و زندگی.
اصلا یکی از اطرافیان من یه آزمایش خیلی ساده بده، همش سعی میکنم منصرفش کنم، یعنی وحشت دارم که اگر این ممکنه آزمایش خیلی ساده مثلا باشه، همش دارم خود منصرفشون کنم که نرن، چون فکر میکنم حتما بدترین هست.
خب نه حالا سب کنید سب کنید، باز ببینید چقدر استدلال عجیب و غریبی دارید. من یه بیماری دارم که برم آزمایش بکنم معلوم میشه که بسا در بیشتر موارد میشه معالجش کرد، شما میگید نرو برای که بمیر. آخه این چه استدلالی عزیز؟ چرا من نباید بدونم واقعیت چیه؟ من الان یه مریضی دارم میرم، بسیاری از بیماری ها هست که اگر به موقع تشخیص داده بشه، حتی بیماری های کشنده، یه دفعه میزان مرگ و میرش به جایی که 100% باشه میشه 5%. من آدم ها باید بفرستن به همجاست که بسیاری از ما پیشنهاد میکنیم یا پیشنهادی که هست این است که شما برای این کارا باید 3 ماه دفعه 6 ماه دفعه 1 سال دفعه 2 سال دفعه این آزمایش رو بکنید که اگر اولین علائم اون بیماری پیدا شده که حالا که میشه جلوشو گرفت گرفت، بعد بزنین بعد از اسپین بره، بعد شما وقتی کسی میگه میخوام برم آزمایش درست توصیه میکنین نرو بمیر. آخه عزیز شما نگاه کنید ده، خب معناش همینه، چون اگر تو بری ببینی یه بیماری داری معناش از نظر شما این است که هر کس که بیماری داره خواهد مرد، پس برای چی بدونی؟ ولی اگر شما با این واقعیت آشنا بشید که هر کس که بیماریش رو به موقع تشخیص بدن شانس زنده موندنش خیلی خیلی بیشتر میشه، برخی از اوقات اصلا همینقدر که در مراحل اولیه باشه اصلا خطری نداره، خب ما همه رو باید بفرستیم برن آزمایشگاه. و شما درست حرف دارین است که من عکسشو میگم، خب این از اون کاراست دیگه. یعنی وقتی که به شما، چون از وقتی هم که شروع کردین متوجه شدم شما یک نظام عقلی و استدلالی کاملا بیپایه و غلطی دارید عزیز، چون نوعی که موضوع رو تجزیه و تحلیل میکنین غلطه و به هیچ وجه هم به نتیجه نمیرسید. درست مثل این که شما بگید من از اصفهان میخوام برم شیراز، پس میرم تهران، بعدم میرم بابلسر، بعد خب یه 2 متر اونورترش هم شیراز. شما اگر همچی حرفی زدید خب معلومه چقدر واقع غیر واقع بینفسه. شما الان استدلالاتون هم باز برای من همینه، نتیجتا به شدتی که شما میگید شما احتیاج به دارو دارید، اصلا دوا میخواید که این مغزی نیست که اینجوری درست کار بکنه. شما یه چیزایی مغزتون میسازه که درست عکس واقعیته و بنابراین
من واقعا تحت تاثیر قرار میده از درس خوندن و همه کاری که انجام میدادم، هر چی میخوام سر خودم رو گرم کنم ولی همه زندگی میذاره تحت شما قرار میده.
خب کی تا الان میتونم وقتی گرسنه هستم سر خودم رو گرم کنم گرسنگی یادم بره؟ احساس درونی که نمیشه اینگونه باش برخورد کرد، کمی ممکنه به خاطر چیزای دیگری تخفیف پیدا کنه که هم اهمیت بشه ولی بعدن سرکلش پیدا میشه. اگر اینجوری بود که خب ما همه مشکلات دنیا رو حل میکردیم، خود اونو مشغول میکردیم، انگار هیچ اتفاقی در جهان نیفتاده.
دوران سختی رو گذروندم، حس میکردم شاید نتیجه اون باشه به گذشته زمان.
پس چه فرقی میکنه اولا دوران سختی گذروندید یعنی چی؟
یعنی همین دورانی که مثلا دیدم این اتفاقاتی که افتاد، مثلا یکی از همین نزدیکای من که بیمار بود گفت که خیلی به من نزدیک بود، بعد من تمام مدت مثلا شاهد حالتهای مختلف استرسایی که حالش، یعنی در واقع به من میگن که تو بیش از حد خودتو درگیر کردی، بقیه اونقدر خودشو خیلی
من آخه کاری به بقیه دارم عزیز؟ یه نفر تو زندگی خانواده شما مرده، آدم زندگی رو ادامه میده.
برای بیماری طولانی مدت کسی برای من خیلی مهم بود، برای بیماری خیلی طولانی مدت که من به چشمم مثلا همش این حالتهایی که همه این حالتها رو میدیدم که مثلا موقعی که پیر مادر حتی تو بیمارستانم دیگه نمیتونست به من اومده بود خونه، من با اینکه توی خونه ما نبوده ولی من چون بهش نزدیک بودم دوستش داشتم، این حالتها همه رو به چشمم دیدم که مثلا میگن دوره سخت، این دوره خیلی طولانی بیماری مثلا که یه نفر هم از داره همه مشکلات اینا به من بیشتر اثر گذاشت، فقط یکی یعنی یکی فوت کرد نبوده.
آخه شما قرار نبوده بی خودی درگیر این مسائل بشه، شما آخه یه چیزای عجیب غریب میگید عزیز. شما اصلا متوجه نیستید که استدلالایی که
میکنید. من حتی نظر پزشکی وقتی علمی ندارم، ولی تمام آزمایش‌های این آدمو مثلا می‌رفتم پیدا می‌کردم، بعد روی اینترنت سرچ می‌کردم تا بفهمم که چیه دقیق مشکل، چرا کاملش رو به من نمی‌گن. این تحت این کارا رو می‌کردم تو اون دوره.
من تنها حرفی که میتونم به شما بزنم این است که شما همه چیز رو با هم مخلوط میکنید، بی خودی به چیزی که به شما مربوط نیست توجه میکنید، بی خودی موضوعها رو از اندازه و شکل و فرمشون تغییر میدید، دماغ رو میذارید جای پا، پا رو میذارید جای ابرو. من چه کارتون کنم؟ شما یه کسی رو دوست دارید، هی میرفتید چک میکردید برای که چیزهایی بخواید بدونید، چی میخواید بدونید، بعدم اگر بس پزشکش میپرسیدید، بعدم حالا تازه بدانید به شما میگن یه بیماری طولانی داره که احتمالاً با خطر مرگ روبروست. خیلی خب تموم شد. ضمناً اگر از دکترش هم میپرسیدید ممکن اون به شما بگه مثلا 2 ماه یا 4 ماه وقت داره، اونم روشن. خب تموم شد دیگه. حالا بعد دنبال تحقیقات تو اینترنت برای چی میرید؟ میخواد از توش چی در بیارید؟ یعنی ببینید عزیز، اون چیزی که شما تو اینترنت و اینا میبینید نتیجه یه مقدار اطلاعاتیست که از دانش ها به دست آمده و بعدم در یه زمینه هایی که خبری باشه و اطلاعات باشه کمک میکنه، ولی خارج از اون نه. و بعدم حالا دنبالش هم رفتید، بعد حالا اینو بهانه کنید که چون من دنبال این میرفتم حالا اینجور. خب بی خود، مثل اینکه بنده یه دفعه رو زمین یه دونه تیغه یا یه میخه یا یه سوزنه، یه دفعه پاهم بذارم در بیاد، بعد یه 20 دفعه دیگه هم بذارم بگم حالا علت این که مثلا نمیتونم راه برم بخاطر این که به جای یه دفعه 20 دفعه گذاشتم. خب کدام عقل به من میگه وقتی که یه چیزی ضرر است و خطر است و درد است و تو باید همینجوری هی تکرار کنی که من باز دوباره پاهم بذارم همون جای دیگه هم زخم بشه؟ بنابراین وقتی به شما میگم نظام عقلی شما، استدلالی شما، واقعی شما کاملا به هم ریخته و آسیب دیده، همینه. شما دنیا رو باش یه جوری برخورد میکنین که نباید آدم باش برخورد بکنه. آدم که نباید بره وارد جزئیات یه چیزی بشه که رنج بیشتری بکشه، درد بیشتری بکشه. که چی بشه؟ بعد اون وقت اینو بهانه کنه برای بعدش که بقیه که اینجوری نیستن چون دنبالش نرفتن، من رفتم. بعدم برگرد بگه چون دوستش داشتم. یه کسی رو که آدم دوست داشته باشه که او رو و خودش رو اذیت و آزار نمیده، که بعدم بیاد حالا بر زندگی شما رو به هم بزنه. فایده اون دوستی چه؟ خب اگر قرار آدم با دوستی ها ازش همچی چیزایی بدی مثل شما در بیارم، بهتر که آدم کسی رو دوست نداشته باشه. ببینید، یعنی شما یه ذهن به هم ریخته ای دارید. حالا وقتی اشاره میکنید به ماجرای استراب پدر که غالب اوقات با خودش چیزای دیگه هم هست، نشون میده یه ظرفیت گرفتاری و بیماری شما دارید و این وضعیت رو اگر ادامه بدید، ای بسا الانم رسیدید، شما تبدیل میشید به آدم افسرده که الانم به نظر من شدید. یعنی استراب میاد با افسردگی، پشت سر هم گرفتاری دیگه هم پیدا میشه، باید برید دکتر، دارو درمانی میخواید، روان درمانی میخواید برای که از این وضعیت بیاد بیرون و الا گرفتار خواهید شد. اینا چیزای ساده پیش پا افتاده ای نیست. شما چند سالتونه؟
26 سال.
چی خوندی؟ چه میکنید؟
من شیمی خوندم، من دانشجو فوق لیسانس هستم.
شما تو شیمی که صبح تا غروب به شما فرمول نشون میدن و یه جهانی است که رابطه علت و معلولی داره، کازن افکت داره، به شما میگن اگر این اسید رو با این فلز مخلوط کنیم یا ترکیب کنیم چه در میاد، اون وقت یه آدمی با ذهنی که شیمی یا فیزیک یا ریاضی خونده هنوز استدلالای عجق و عجق بکنه وقتی که میرسه به مسائلی که
من در مورد زمانت استدلال پدرم همیشه کاملا درک میکرد، یعنی درک متوجه بودم که داره اشتباه. من اصلا اینطوری نبودم. من 2 سال یا 1 سال نیمی که این مشکلات هی دارتون بیشتر میشه.
نه ببینید، باز هی نرید اونا. ببینید عزیز، تازه اونم معنا داره. ببینید، روزی که من پدرم و مادرم مشروب میخورن و عصبانی میشن و من در کودکی از عرق و شراب و عصبانیت متنفرم بیش از 80%، احتمالا وقتی من به بزرگسالی برسم منم عرق خور میشم و عصبانی. بنابراین اون چیزی که تو خانواده هست احتمال این که من بگیرم هست، حتی اگر بدم میاد و ازش دوری میکنم. به همین جهت است که اون تضمینی نیست. من وقتی در کودکی از اضطراب پدرم ناراحت میشم که معناش این نیست که به آرامش میرسم. چرا؟ از کی تا حالا اگر یک بیماری باشه آدم سالم میشه؟ از کی تا حالا اگر یه چیزی کثیف ما با مالیدن اون چیز کثیف به خودمون تمیز میشیم؟ یعنی ببینید استدلالای شما و اصلا نگاهتون رو من باش مسئله دارم. شما معلومه که غیر از شیمی چی دیگه بلد نیستید، یعنی حرفایی که میزنید عزیز، یعنی کاملا وقتی میرسه مسائل غیر اون کار محدود مقیدتون، اونم به نظر من آدم وقتی شیمی میخونه قراره از استدلالی که در مباحث بسیار علمی و دقیق شیمی هست تبدیل بشه به یه آدم عاقل واقع بینی که با احتمالات و استدلال کار میکنه، نه یه آدم هپل هیپوی.
نه از اینطوری نیست، من خیلی مطالعه میکنم، من چند بار ساز میزنم، یعنی تو همه زمینه ورزش میکنم. اینطوری نیستش که بگم که فقط یه آدم تک بودی هم که اونو خون.
خب هستی عزیزم، شما تو این حرفای کلام من زدی تک بودی، چرا بی خودی نفیش میکنید؟ خیلی جالبه، درست مثل این که من پیانو بزنم بعد بگم من پیانو بلد نیستم بزنم. شما وقتی هستید هستید، بعدم ببینید فریبکاری که شما در ذهنتون با خودتون میکنید همین هست، یعنی همه اینا رو یه جوری برای خودتون میخواید توضیح بدید و توجیه کنید. یا پدرم هست، یا یه کسی فوت کرده، یا تو اینترنت رفتم، یا چون خوب دوستش داشتم، اینا علت نیستن عزیز. شما اسکیت حالا اگر اسید سولفوریکو با آهن ترکیب بکنید به دلیل اینکه دوست دارید، ممکنه مثلا کلورور سدیم نمک بزنه از توش بیرون. آخه قربونت، کی همچی چیزی رو تو دنیا دیدی و خودتو درگیر این مسائل بکنی؟ حتما باید بری دکتر، حتما احتیاج به نظر من دارو داری. بیوشیمی مغزت، همون شیمی که خوندی یه مقدارش به مغزت سرایت کرده، بیوشیمی مغزت به هم ریخته است عزیز، احتیاج به دارو داری. کارم جدی بگیر. این نظام استدلالی تو با توجه به حرفایی که زدی مقدار خارج از کنترلته. علت چمین است که اینا وقتی زمینه ارسی دارن بدون اجازه ما تشریف فرما میشن و کار دست ما میدن. به هر حال دکتر تو میری قبل از اینکه به افسردگی بیفتی از پادر. خوشحال شدم باید صحبت کردم.
ممنون.
تمنام شنگر عجبن. دو دقیقه تا پیام هاست، من از اون استفاده کنم برای پیام های خودم. همین یک شنبه دوم جون کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا در تشکیل شخصیت رو در سن دیگو خواهم داشت. محل برگزاری تالار خانوادگی صوفی هست، از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر. ورودی این کنفرانس $30، کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به دلیل تقاضای بسیاری از دوستان به خاطر فصل تابستان و احتمالاً رسیدگی به موضوع ADD و ADHD مایل بودن اطلاعات بیشتری درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک و تست تووا داشته باشن، من از آقای محمدی خواهش کردم که در این زمینه دو کنفرانس تو در دو چهارشنبه 5 و 12 جون داشته باشن. ورود به این کنفرانس رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید قبلا جای خودتون رو برای یکی از این دو کنفرانس که حدود 2 ساعت خواهد بود رزرو کنید. شما تلفن آقای محمدی 818-451-66-66 451-66-66 هست. همچنین با آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده، بنابراین اگر مایلید در این سفر که فوق‌العاده جالب و زیباست با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در اروپا هستن میرسونم که در سفری که در پیش هست جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 جون در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، 3 شنبه 18 در اسلو، 4 شنبه 19 در وین، 5 شنبه 20 در آمستردام، 1 شنبه 30 در دوسلدورف، 1 و 2 جولای که دوشنبه و 3 شنبه هست در فرانکفورت، 4 شنبه و 5 شنبه که 3 و 4 جولای هست در هامبورگ، و بالاخره 6 و 7 که شنبه و 1 شنبه خواهد بود در لندن خواهم بود. 28 سخنرانی است، بنابراین اگر مایلید اطلاعات بیشتر رو در این زمینه دریافت کنید لطفاً یا با تلفن 310-926-50-26 و یا وبسایت من holakui.com holakoue و یا میتونید به razhavaniyazha.com سری بزنید اطلاعات دریافت کنید. لطفاً با ما باشید.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیز KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی عدلی لا گروپ ADLI.com. شما تلفن مستقیم من هست 213-623-6547 213-623-6547. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با خدماتی است که در دفاتر حقوقی عدلی ارائه میشه. دفتر مرکزی ما دوستان همونجوری که میدونیم واقع در داونتاون لس آنجلس هستش. شعبات ما در تهران، توکیو، لندن و تایپه واقع هستند. خدماتی که ما ارائه میدیم به سه قسمت کلی تقسیم میشه. اول من به اینا اشاره میکنم و بعد که این بیشتر راجع به هر کدوم مختصرا توضیح میدم. قسمت اول خدماتی که ما ارائه میدیم رابطه با دعاوی حقوقی، همون لاسوت یا لیتیگیشن هست. قسمت دوم مربوط به امور حقوقی مربوط به تجارت و بازرگانی میشه، کامرشال یا بیزنس لا. و قسمت سوم مربوط میشه به مالکیت‌های فکری یا معنوی، اینتלקچوال پراپرتی، که اون خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک یا لوگو یا ترید درس، آثار هنری و ادبی، کپی رایت و نهایتاً اسرار محرمانه تجاری که همون ترید سیکرت باشه. حالا من هر کدوم راجع به هر کدوم از این قسمت‌های تخصصیمون یکم بیشتر توضیح میدم. اول لیتیگیشن، لاسوت یا همون دعاوی حقوقی قضایی، همونجوری که از اسمش مشخصه هر نوع اختلافی هستش که یا در دادگاه هست یا اینکه اگه حل و فصل نشه ممکنه به دادگاه کشیده بشه. ممکنه املاک باشه، ممکنه قرارداد باشه، ممکنه شراکت باشه، ممکنه مالکیت‌های معنوی مثل اختراعات باشه. قسمت دوم خدماتی که ما ارائه می‌دیم مربوط به تجارت و بازرگانی، اونم همونجوری که از اسمش مشخصه هر نوع کار حقوقیه که در رابطه با تجارت و بازرگانی پیش میاد. به عنوان مثال ثبت شرکت‌ها، تهیه، تنظیم، مرور و مذاکره در مورد قراردادها، صدور سهام و غیره و غیره. قسمت سوم خدماتی که ما ارائه می‌دیم رابطه با مالکیت‌های فکری یا معنوی یا اینتלקچوال پراپرتی است که همونجوری گفتم این خودش 4 تا شاخه داره: اختراعات، پتنت، اسامی و علائم تجاری، ترید مارک، آثار هنری و ادبی، کپی رایت و اسرار محرمانه تجاری، ترید سیکرت. در مورد ستای اول، چون اسرار محرمانه تجاری مبحث جداییه، ما میتونیم کمک کنیم که شما حقتون رو محفوظ نگه دارین، یعنی به ثبت برسونین. دوم، اگه میخواین دنبال بازار بگردین، میتونیم بهتون کمک کنیم برای بازاریابی. اگه میخواین قرارداد امضا کنین برای واگذاری و یا فروش مالکیت معنویتون، ما میتونیم اون قرارداد رو براتون تهیه و تنظیم کنیم. و نهایتا اگر هم احتیاج به دادگاه رفتن باشه که از حق شما دفاع کنیم، اونم ما میتونیم برای شما انجام بدیم. در مورد تمام خدماتی که ما ارائه میدیم، کار ما بین‌المللی است، نه فقط در کالیفرنیا و ایالت‌های دیگه، بلکه در خارج از ایالت از آمریکا هم ما کارهای متعددی داشتیم. دوستان عزیز، اگر اطلاعات بیشتری راجع به این موضوع می‌خواید یا کار تخصصی رو می‌تونید به وبسایت ما رجوع بکنید، adlila.com، یا اینکه با ما مستقیما تماس بگیرید 213-623-6547. از طریق لینکدین و فیسبوک هم این روزا می‌تونید با من تماس بگیرید. دوست عزیز، لازم یادتون نره که من روزهای سه‌شنبه ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
هر میان یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
KIRN 670 AM. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من سوالم در مورد نوراتیک اگزایتی هستش. من نوارای شما رو گوش کردم و میخواستم ببینم برای درمانش چه متدی رو باید استفاده بکنیم و وقتی که بخوایم بریم برای درمان چقدر طول میکشه، و مخصوصا در مورد خانم ها
میخواستم
بیشتر بدونم.
بله، ببینید عزیز، اولا نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی یکی از مرموزترین و پیچیده ترین انواع استراب هست و به این موضوع اشاره داره که کودک انسانی در 2-3 سال اول یا 5-6 سالگی با 2 حال مختلف راجع به عزیزانشون که همه ذهن و زندگی و هستن، یعنی مادر، پدر و یا خواهر و برادران یا کسانی که نقش مهمی در زندگی او دارند پیدا میکنه. یکی حالت محبت و دوستی و عشق است به معنی عامش، و یکی حالت خشم و کینه و تنفر، یعنی اون چی که به عنوان love-hate relationship میشناسیم، یعنی رابطه مبتنی بر عشق و تنفر. یعنی من و شما 10,000 تا کار مادرمون کرده که همه برای ما لذت بخش بوده، درد ما رو از بین برده، نیاز ما رو برآورده کرده، به ما آرامش داده. اما این مادری که 10,000 تا محبت رو اینجا اونجا به من و شما کرده، 100 دفعه من و شما رو تنبیه کرده، تأخیر کرده، سرزنش کرده، از کاری که دوست داشتیم باز داشته. بنابراین در ذهن کودک که به هیچ وجه با استدلالای بزرگسالی همراه نیست، اون خشم و عصبانیت هم پا میگیره. حالا اگر زندگی من فرض کنید 10,000 به 100 باشه که یه نسبت فرض کنید 1% داره، خب اهمیتی نداره و جز در شرایط استثنایی من نه گرفتار استراب عصبی میشم، نه این حالت مهرکین یا عشق و تنفر به عنوان یه موضوع شخصیتی منه. ولی اگر من در شرایط و وضعیتی باشم که اون مادر در حال 10,000 تا محبتی که من میکنه 1,000 تا هم اینجا و اونجا بکن و نکن و باید و نباید و سرزنش و تحقیر و تنبیه و همه اینا باشه، یا من در ذهن خودم اونا رو هی بیارم و ببرم و اگر یه دفعه اتفاق افتاده به نظرم اونم در کودکی که تخیل و یا به خاطر آوردن خیلی تفاوتی با واقعیت نداره، 3 برابرش بکنم، خب تموم کار. بنابراین من وجودم تبدیل میشه به یه کسی که با این شرایط مسئله مهرکین یا عشق و تنفر در من هست. حالا سن من از حدود 7-8 سالگی که میگذره، من به دلیل عقلی که در ذهن صحنه زندگی من حاضر میشه، به خاطر اینکه متوجه احتیاج و نیازهام میشم، اون وقتی متوجه اهمیت پدر مادر میشم، یه ذره آمادگی پیدا میکنم که بتونم جنبه‌های مثبت و منفی رو در کنار هم بگذارم و بعد به یه نتیجه گیری برسم که در زندگی باید این کار کرد، که حالا پولمو داشته باشم یا برم شکلات یا بستنی بخرم، و متوجه میشم که یه هزینه‌ای برای داشتن همه چیزای خوب هست. متوجه میشم با این واقعیت که اون خشم و کینه و تنفر من از پدرم یا مادرم به خاطر اون ایامی که به هر حال من به خاطر اونا رنج کشیدم و درد بردم اهمیتی نداره، پس باید کنار زده بشه. وقتی این در من خفیف باشه، خب میره کنار. بنابراین اون مادری که 10,000 تا کار خوب کرد و 100 تا کار بد، میشه همون مادر خوب ایدئالی که هیچ عیب و ایرادی نداره. ولی اگر تعدادش شده 500 تا یا 1,000 تا، خب من اینجا گرفتارم و حالا که با واقعیت آشنا شدم که این مادر خوب مهربان من است و من نباید یه چنین حس و احساسی راجع به او داشته باشم، حالا باید اون رو نگه دارم. از اینجاست که نگرانی من برای خارج از کنترل شدن اون احساس من، موضوعی رو به اسم نوراتیک انگزایتی یا استراب عصبی به وجود میاره. یعنی من تمام موضوع و مسئله ذهنم میشه اینه که چگونه بتونم به نوعی این تنفر رو در وجود خودم کنترل کنم و نگذارم این تنفر بزنه بالا. بنابراین خودم رو درگیر موضوع ها مسئله به هم، حتی نه تنها پدر و مادرم بلکه با دیگرانم نمی کنم، چون ظرفیت و آمادگی دارم یک کسی رو که دوست دارم یا ازش چیزی می خوام یا خواهش می کنم، وقتی از یه حدی می گذره حالا دیگه در جهت عکسش حرکت می کنم. و بنابراین شما آدمایی رو می بینید که حتی در تربیت بچهشون 3 دفعه 5 دفعه فرزندشون میگن این کار رو نکن عزیز من، نکن قربونت برم، و بعد از 5 دفعه و 7 دفعه به یک باره با یه بهانه‌ای که اصلا جایی نداره اون وقت فریاد میزنن یا تهدید یا تنبیه میکنن. و شما کاملا این جا به جایی رو میتونید ببینید. یا آدمایی که برای ماندن با یه کسی یا بودن با کسی ممکنه خیلی چیزا بخوان، ولی از یه حدی که گذشت هرچی از دهنشون در میاد به اون آدم میگن، و حالا اون زمینه کینه‌ای که وجود داشته کنار اون مهری که بوده که در زندگی عادی هم بعدن پیدا میشه، اون خودش رو نشون میده. بنابراین نوراتیک انگزایتی پدیده اینچه این مرموزیه. همینجاست که اتفاقاً با شنونده عزیز قبلی هم اگر بهش توجه کردید، به نظر من ایشون نوراتیک انگزایتی رو داشت. به همجد بود که وقتی که به یه مسئله روبرو شد به مسئله مرگ فکر میکرد، اونم تازه نه مرگ خودش، دیگران. و این همون تنفری است که حالا به این صورت خودش رو نشون میده. به همجاست که از نظر علمی بسیاری از مردم وقتی که عزیزانشون یه احتمال خطری دارن، اون رو به صورت قطعی و نهایی میبینن، همون نوراتیک انگزایتی که تویی که من اینقدر به علاقه دارم و دوست دارم چرا باید موجب این همه نگرانی و ترس و یا درد من بشی، و بنابراین بدون که خودشو متوجه باشن اون بیرون میزنه. بنابراین از نظر بسیاری وقتی یک مادری از اینکه بچهش دیر آمده فکر میکنه که تصادف کرده و چنین و چنان شده، برخلاف اون چیزی که ما میخوایم بگیم مهربون است و نمیدونم مواظب است و نگران است و شر شلوغ است و چنین و چنانه، نه، اون واقعا اون استراب نوراتیک خودش رو اینجا نشون داد. حالا این استراب نوراتیک چون تو صحبت شما یه اشارتی بود، یه مقدار بر میگرده به زن و مرد و در جهت روابط دیگری که دارن که برجسته ترینش در روابط جنسیه. مردی که این استراب نوراتیک رو داره و ضمناً با مرد یا پدرش مسئله داره یا از دست زنان که مادرش میتونه باشه یا دیگر کسانی که در کودکی او دخترن ولی به نوعی با او رفتار میکنن که احساس خوبی نمیکنه و بعدن کسی میشه که به دلیل زمینه های جنسیش خودارضایی میکنه، اونم به مقدار زیاد، و یا روابطی که با جنس مخالف دختر برقرار میکنه در شرایط بسته کوتاه مدت خطرناکه که یه وقت کمی است و یا با روسپی ها هست برای که مطالعات این نشون میده، همه اینا وقتی دست به دست هم میده شما با مردی روبرو میشید که به نوعی تنفری که از جنس زن داره که بیشتر ناشی از مادر است و یا از خودش به خاطر احساسایی که مخصوصا بین 4 تا 6 سالگی داشته و یا حوادث و اتفاقات دیگه، پریمچور اجاکولیشن داره، یعنی با سرعت ارضا میشه، یعنی توانایی اداره و کنترل خودش نداره، درست مانند یه زنبوری است که فکر میکنه در ارتباط با یه زن باید نیششو بزنه و بره و این سبب میشه که در مغزش قسمت خبر و عمل در جهت ارتباط جنسی با هم گره بخورن، یعنی وقتی خبر میشه که عمل هم اتفاق افتاده و به خاطر اون در شرایط و وضعیتی قرار میگیره که با یه مشکل بسیار جدی که خوشبختانه قابل معالجه است به سادگی، ولی اگر باشه یه گرفتاری بزرگی است به ویژه در زندگی زناشویی خودشو نشون میده. اما در خصوص خانم ها مسئله نوراتیک انگزایتی به شکل دیگری است. بسیاری از دخترها از دختر بودن خودشون از حدود 2 سالگی بعد که متوجه پسری و دختری میشن که حدود 18 یا 20 ماهگی است خوشحال و راضی نیستن. و مخصوصا دخترانی که در چند سال اول زندگی از دختر بودنشون هم که در جوامعی مانند ما خیلی شایع راضی نبودن و ضمناً بچه‌ها چه پسر و دختر مادر رو مسئول جنسیت خودشون می‌دونن چون از شکم مادر بیرون آمدن، باز یه دلیل دیگه برای تنفر از زن پیدا می‌کنن که تو من رو زن خلق کردی، یا درست در جهت عکسش پدری دارن که مثلا خشمگین تنبیه کننده است یا نگران کننده است حضور و وجودش، و یا برادران بزرگتر، و یا اصولا در محیط اجتماعی با مردانی روبرو میشن که به هر حال نوعی استراب و نگرانی در اونا به وجود میاره و در این حال متوجه میشن که در رابطه جنسی به نوعی از نظر اونا با توجه به این ویژگی‌هایی که از دختر بودنشون به دلایل بسیار ناراحت و ناراضیان و از مردان دل خوشی ندارند و از اونا نوعی ترس و وحشت و نگرانی دارند و بعدن میبینن که تمایلات جنسی به نوعی در اونها ظاهر میشه یا قرار ظاهر بشه یا انتظار چنین هست، چون برخی از اوقات واقعا این تمایلات خیلی خیلی کمه، اونها رو تبدیل میکنه به کسی که در رابطه جنسی مثلا با همسرشون ارگزم یا کلایمکس ندارند. یعنی این تنفر از زن بودن از خودشون یا زن بودنشون که ای بس الان از میان رفته، ولی مهم در اون چند سال اول اینقدر من دختران دیدم که الان در 20 یا 30 یا 40 سالگی خیلی خوشحال و سرفراز و سربلندن از اینکه دخترن، ولی وقتی که یه ذره کند و کاف میکنه یا خودشون برمیگردن میگن دو سه سالی که بودم دوست نداشتم دختر باشم، 5 ساله دوست نداشتم، دلم می‌خواست مثل برادرم باشم یا چنچان، و اونه که معناست میده، نه اینکه در بزرگسالی چی فکر میکنیم. بنابراین به دلیل این تنفری که اصولاً از این زن بودن و به حساب خودشون نوعی منفعل بودن و مورد استفاده دیگران قرار گرفتن، اونم مخصوصاً با واژه‌هایی که در بسیاری از فرهنگ‌ها از جمله در فرهنگ ما شاید که به بدترین صورت ممکن خودش رو نشون میده، فکر میکنن که قرار نیست اصلا به این ارگزم و کلایمکس برسن، ممکنه خود ارضایی کنن و برسن، اما این رو در ارتباط با یه مرد ندارن. به این معنا که وقتی با یه مردی در ارتباط قرار میگیرن، اولا نمیخوان به او این پیام رو بدن که من از تو خوشم میاد یا از رابطه جنسی خوشم میاد یا رابطه جنسی با تو من رو به یه اوجی میرسونه، و یا اینکه باید چون در این کار باید تسلیم شد و باید خود رو رها کرد تا این سیستم بتونه به صورت خودکار خودش عمل کنه، این کار رو نمی کنن. نه تسلیم میشن، نه خودشون رها میکنن، نه چنین پیامی میخوان به مرد بدن، بنابراین تبدیل میشن به زنانی که کمی سردن و یا اصولا ارگزم و کلایمکس ندارن. و در حقیقت پیامی که به یه مرد میخوام بده این است که برام چی تحفه‌ای نیستی، مردی هم نیستی. و وقتی این جا افتاد تبرینشن به کسانی که در زندگیشون جز در شرایط استثنایی اورگازم و کلایمکس در ارتباط جنسی ندارن و اینجاست که گرفتاری است. اما برای این چه میشه کرد؟ برای این گونه مسائل این موضوع ها رو باید با کمک یه مقدار روان درمانی عمیق و سنگین از یک طرف رفت و این ماجرای مهر و کین رو یا عشق و تنفر رو به نوعی در این آدم کاهش داد. کار ساده ای نیست، به دلیلی که به حوادث دورانی برمیگرده که خیلی از اوقات فرد حتی توانایی کامل کلامی نداشته. ولی دوم و مهمترش این است که در جهت عکس شرکت کنن، یعنی برسن سراغ اون چیزی که همکنون هست، یعنی کوششی در جهت تغییر عقیده و نظر و احساس اون آدم درباره زن و مرد و رابطه جنسی و خوش آمدن یا بد آمدن یا هر چیزی از این قبیل بگذارن. و این کاری است که معمولاً و بهتر است که اگر خانم هستن با یه خانم و اگر آقا هستن با یه آقا روش کار کنن، برای که موضوعی خاص جنسی مطرح میشه که بیش از همه یه زن است که یه زن رو و یه مرد است که یه مرد رو در این زمینه ها میشه میتونن بفهمن و میتونن همدیگر رو کمک کنن و بعداً اگر شرایط مناسبی الان در زندگیشون باشه و همکاری همسرشون رو داشته باشن، به تدریج میتونن بر این وضعیت فائق بیان. و به همین جهت است که آمارای بسیاری از کشورها از جمله تا امریکا نشون میده که زنان بین 30 تا 40 سالگی بیشترشون بر این احساس بد و منفی فائق میان و در حالی که در دهه 20 شون معمولا ماجرای رابطه جنسی کاری بوده که در شرایطی به خاطر مردی میکردن، حالا به تدریج برای خودشونم اون رو میتونن انجام بدن و در نتیجه از اون حال قبلی بیرون میان. به هر حال اون چیزی که در حالتهای عصبی و نوراتی، یعنی جزء 8 یا 9 تا ویژگی آدم نوراتیک و عصبی، حالا کاری با اضطراب عصبی ندارم، موضوع فوق العاده مهمی است. یکی مردی که توانایی کنترل خودش رو برای ارضا نداره و دیگری زنی است که اصولا اورگازم و یا کلایمکس یا اون نقطه اوج رو نداره. و این هر دو مخصوصا پیامی که به همسرشون میدن بسیار ویرانگره. زن به تدریج مردی رو که به نوعی با این واقعیت روبرو میکنه که رابطه با تو اوجی رو برای من نداره، به مقدار زیادی بی تفاوت و یا بدون علاقه نسبت به خودش میکنه، مگر اون مردی که فقط به مسئله رابطه جنسی به صورت مکانیکی و در حقیقت فیزیکی نگاه میکنه که معنای دیگه ای براش نداره. و در خصوص مردم زمینه فراهم میکنه که بدترین حالت تحریک و برانگیختگی رو در زن به وجود بیاره و بعدن او رو به خاطر اینکه توانایی اداره کردن و نگه داشتن خودش رو نداره به هم بریزه. و به همین جاست که من در کار روان درمانی و تراپی فراوان با زندگی های زناشویی روبرو شدم که متاسفانه اورگازم نداشتن زن و یا با صورت ارضا شدن مرد بزرگترین دلیل و عامل جنگ و جدایی و حتی طلاق اونهاست. در حالی که مخصوصا در خصوص آقایون که به ساده ترین صورت ممکن بیش از 90-95 درصدش حتی با یکی دو جلسه تراپی و یه مقدار تمرین فیزیکی مربوط به این مسئله میتونه به راحتی بر اون فائق بشه و خانوما البته یه مقدار عمیق‌تر و سنگین‌تره، ولی میشه کمکشون کرد که به خودشون اجازه بدن که از یه رابطه جنسی به عنوان یه پدیده منفی بدی بهش نگاه نکنن و یا این رو نوعی تجاوز مرد به زن و یا بهره‌گیری و بهره‌برداری مرد از زن تلقی نکنن. اون چیزی که متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما آنچنان عمیق و سنگین نشسته است که گویی رابطه جنسی یک استفاده و سوء استفاده و لذتی است که مرد میبره و زنی است که در این ماجرا رنج میکشه و تحمل میکنه، در حالی که واقعیت مسئله این است که چنین نیست. به همین دلیل است که اجازه بدید که همینجا مطلب رو به آخر برسونم، اگر پاسخ شما رو دادم که هیچ، اگر نباید روی خط باشید.
خیلی ممنون،
خواهش کنم، تمام حساب خیلی رجمند با ما باش.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجری. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
عزیزم، این جواهر سمبل عشق منه، این جواهر معذرت خواهی منه، میمیرم وقتی از دستم عصبانی میشه،
این جواهر هدیه منه،
این جواهر همه قلب منه، عزیزم خیلی دوستت دارم،
این جواهرها تخصص ماست. سلام، ارمغان آستارایی هستم، افتخار میکنم که طراح جواهرات شما باشم.
عزیزم 50مین سالگرد ازدواجمون مبارک، هنوز به اندازه همون روزایی که باید ازدواج کردم دوستت دارم.
جواهری براکس، جایی که قصه عشق شما شروع می شود. جواهری براکس در نیوپورت بیچ در خدمت شماست. 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ 949-250-9949. جواهری براکس 949-250-9949 braxjewelers.com. جواهری براکس در نیوپورت بیچ.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه یک دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818-999-99-99 و یا 818-9.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش that.
ایلات مارکت، مارکت محبوب و شناخته شده ایرانیان، حراج این هفته خود را اعلام می‌کند. پیازچه، تربچه و گشنیز 5 دسته 1 دلار، خیار ایرانی 3 پوند 1 دلار، بادمجان دلمه‌ای 3 عدد 1 دلار، قالیبی و هندوانه 5 پوند 1 دلار، آهوی ایرانی بسته 3 تایی 79 سنت، گوجه فرنگی روما 2 پوند 1 دلار، انگور قرمز بدون هسته هر پوند 79 سنت، دالو هر پوند 79 سنت، آلو بخارای درجه 1 هر پوند 5.99، زرشک هر پوند 8.99، آب انار صدف هر شیشه 4.99، نبات زعفرانی محصول ایران هر بسته 3.49. توجه فرمایید، به دلیل استقبال بی‌نظیر از زعفران درجه 1 ایرانی، این حراج همچنان به قیمت هر گرم فقط 2 دلار ادامه دارد. زعفران درجه 1 ایرانی هر گرم 2 دلار، سینه مرغ ارگانیک هر پوند 4.49، مرغ ریز و بوقلمون ارگانیک در ایلاد مارکت زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی موجود است. 310-659-7070 ایلات مارکت در پیکو.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
درود فراوان حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به گزیده ای از خبرهای این ساعت جلب می کنم. شرکت فرانسوی نفت توتال برای رفع اتهام مربوط به پرداخت رشوه به مقامات جمهوری اسلامی جهت دریافت امتیازات نفت و گاز با پرداخت 398 میلیون و 200 هزار دلار جریمه موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت نفت توتال 245 میلیون و 200 هزار دلار از سوی وزارت دادگستری آمریکا و 153 میلیون دلار توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار جریمه شده است. شرکت نفت توتال متهم شده بود که بین سالهای 1995 و 2004 برای دریافت حق توسعه چندین میدان نفت و گاز حدود 60 میلیون دلار رشوه به مقامات جمهوری اسلامی پرداخت کرده است. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول پرونده بازداشتگاه کهریزک امروز در یک جلسه خبری در سازمان تامین اجتماعی گفت مرگ محسن روح الامینی، امیر جوادی فر و محمد کامرانی، سه جوانی که در حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش دستگیر و در بازداشتگاه کهریزک جان سپردند، ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه نبوده است. این در حالی است که به گفته وکیل خانواده یکی از این جوانان کشته شده، از نظر هیئت 7 نفره پزشکی قانونی، مرگ قربانیان بازداشتگاه کهریزک ناشی از ضرب و شتم در این بازداشتگاه بوده است. سعید مرتضوی در جلسه خبری امروز همچنین گفت از اقدامات انجام شده پشیمان نیست و کسی را که علیه نظام و حکومت اقدام کند به هتل نمیبرند، بلکه با او طوری رفتار باید شود که از کرده خود پشیمان گردد. در پی حوادث بازداشتگاه کهریزک در سال 88 به دستور خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این بازداشتگاه تعطیل شد و سعید مرتضوی که در آن زمان دادستان تهران بود به همراه 2 مقام قضایی دیگر در ارتباط با این حوادث از سمت خود معلق شدند. کمیسیون مبادلات مالی آمریکا امروز بازار سهام نزدک را به دلیل نقض قوانین ارزش‌گذاری سهام اولیه سهام محکوم به پرداخت 10 میلیون دلار جریمه کرد. دلیل این تصمیم کمیسیون مبادلات مالی آمریکا ضعف در سیستم و تعلل در تصمیم گیری در زمان عرضه سهام عمومی شرکت فیسبوک عنوان شده است. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 77، در منطقه ولی 92 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 73 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 63 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید. ببخشید صداتون رو من خیلی کم دارم عزیز.
الان صدا بهتره؟
بله حالا درست شد. بفرمایید.
بله خواهشم. من از کانادا مزاحمتون میشم. 2 سالم هست.
نه چرا باز دوباره خرابش کردین؟
تلفن میخورم، معذرت میخوام.
نخورید خانم، نخورید، لطفا همونجا باشید که بودید و الا ما مشکل داریم. جان بفرمایید.
بله پس من 32 سالم از آقای دکتر، همسرم 37 سالشونه. ما تقریبا 4 ساله که با هم آشنا هستیم، یعنی 1 سال توی یکی از کشورهای اروپایی در حال تحصیل بودیم. سال بعد من تنهایی سفر کردم به امریکا و ایشون همونجا درست رو ادامه دادن. بعد از 2 سال ما رفتیم ایران برای اینکه با خانواده ها آشناشیم و عقد کنیم، که من اون موقع با شما یه تماسی داشتم و بعد از خدمتتون میگم جواب شما رو. بعد از اون من 1 سال ایران موندم و الان مدت 8 ماهه که ما با هم زندگی میکنیم. آقای دکتر، ایشون دکتراشون رو گرفتن توی فرانسه و من هم برای فوق لیسانس رفته بودم که تموم نشد، اینجا باید ادامه بدم. خدمت شما عرض کنم که همیشه می فهمن که این زندگی با چه حالتی شروع شده. من در واقع میتونم بگم 100% مخالف مادرم، چون من بچه اول یه خانواده 3 بچه هستم. برادرم 2 سال از من کوچیک‌تره و خواهرم تقریبا 6 سال. ایشون بچه سوم یه خانواده 4 بچه هستن با اختلاف 2 و 3 تا پسرم و 1 خواهر. پدر بنده فوت کردن، پدر ایشون هم آقای دکتر وقتی خیلی بچه بودن فوت کردن. من مادرم به شدت مخالفت کردن از همون اولین باری که ایشون رو به مدت 2 هفته توی تهران دیدن. و دلیل مخالفتشون هم 3 چیز بود. میگفتن که ما به شدت اختلاف فرهنگی داریم، هرچند که ایشون دکترا داشتن و من لیسانس، ولی از نظر خانوادگی و ایشون مادرم معتقد بودن که ایشون به درد من نمیخورن. من اون موقع با شما صحبت کردم، به شما فرمودین که من مامانم یکی از طرفداران آقای دکتر طرفاقات شما، یعنی ما نزدیک 6-7 سال بازپخش شما رو تو منزل میشنویم. من وقتی با شما صحبت کردم شما فرمودین به مادر جان بگو که پشت قباله ازدواج نوشته شده پس گرفته میشود حتی اگر صدها استفاده شده باشد. و مامانشون با شما خیلی، یعنی واقعا شما رو قبول دارن. بعد از شنیدن صحبت های شما در نهایت همون مادری رو کردم و گفتم با نهایت مخالفت همون کاری که درست انجام بده. آجو شما الان 8 ماه اینجا با هم هستید. یه نکته خیلی کوچیکی تو پرانتز به شما میگم و بعد سوالم رو، اگر شما سوالی دارید. من پدرم الکلی بودن، 10 سال پیش به دلیل الکلی بودن فوت کردن. ما که تبعصب میزان خیلی کم الکل میخوردیم، ولی آقای دکتر اون دکسالی که من ایران بودم و تقریبا 8 ماهی که اینجا میتونم به شما بگم بیشتر از حد طبیعی مصرف کنم. اگر بخواید بدونین چند بار، شاید 2 بار و 3 بار خیلی زیاد. این شاید مشکلی باشه که، یعنی جزو 3 تا مشکلی که همسر من میشماره، یکیش اینو میگه، دو اینکه میگه بسیار عصبانی میشه، بسیار رفتاری که مسیح، و سومی میگه دروغ. من هم 3 تا حسن بزرگ ایشون و عیبشون رو میگم، بسیار صادقن، خیلی مسئولیت پذیرن و آجوشو من خیلی دوست دارن، ولی مشکلی که الان من به خاطرش با شما تماس گرفتن اینه که من البته یک مانه دیگه لب به مشروب نمیزنم و سیگارم اصلا نمیکشم، کلن اصلا نمیکشم، ولی آقای شما تصور میکنم که ما خیلی با هم متفاوتیم. یعنی ایشون یک آدم وسواسی به شدت مقید به تمام مسائل ریز و درشت، شاید سختی، ولی در دید خودشون منطقی، و برعکس من آدمی که سر به هوا، خب اگه حواسم بود مثلا تو پاریس حتما فوقم تموم میشد، اگه حواسم بود حتما خیلی کارا رو نمی‌کردم. آقای دکتر ما هفته یک بار با هم صحبت میکنیم، یعنی من از واقع علت زنگم به شما سوالم اینه آقای دکتر، نمیخوام همونطور که شما میفرمایین سالهایی که طلایی الان تو این زندگی بمونم یا خدای نکرده بچه دار بشم و بعد با شما تماس بگیرم و شما بگین اون موقع باید کاری میکردیم، از طرفی هم نمیخوام طلاق اشتباه بگیرم، ولی اصلا آقای دکتر حتی نمیتونم دیگه با همسرم صحبت کنم، حتی یعنی من موقعی که شروع به صحبت میکنم یا گریه میکنم یا قهر میکنم و زنگ زدم.
من خیلی متاسفم که اون آقا به من تلفن نکرد که بگم اصلا اگر چیزی به اسم فرار میشناسه فرار کنه و بره. اگر شما یه همچین کسی هستید که خودتون راجع به خودتون دارید توصیف میکنید، آخه عزیز همه رو به هم ریختید و یا همه به هم ریخته است. البته این که پدر و مادر مخالفن مخالفن، ولی ماجرای چه خبر بوده هیچ آدم نیست، بذار از اون بگذاریم. نه ببینید، به من بفرمایید که ایشون که به قول شما آدم صمیمی و صادقیه و ضمناً دقیق و مواظب و مرتب، خب این ماجرای اگر حرفایشون راجبه که شما عصبانی هستید و مشروب میخورید و دروغ میگید هست که خب این ماجرای اختلاف دوتا آدم هست، ولی موضوع رو چرا به تفاوت میذارید؟ این رو به درست و غلط بگذارید. ببینید من میتونم برگردم میگم شما اون لباس پوشتید، من این لباس پوشتم، ما با لباس همون با هم متفاوته، ولی اگر یه لباسی که بد است و غلط من شما پوشتیم که اینجا بحث تفاوت نیست، بحث درست و غلطه. من همونطور که حالا نمیدونم چند اندازه از این حرفای من شنیدید، مفهوم آزادگی در این است که 5% دنیا درسته، 5% دنیا غلطه، 5% خوبه، 5% بده، 80-90% دنیا هم تفاوته. این مفهوم میتونم بفهمم، ولی شما برگردید بگید من فرض بگیرم که حرف ایشون درست، یه زن دروغگو عصبانی و عرق خور، خب بعد برگر بگی من با همسرم اختلاف دارم، شما با همسرتون اختلاف ندارید، فقط از فقط همین دید نگاه کن، شما قرار خودتون درست کنید، ولی نه به درد خودتون میخواید نه به درد هیچ کس دیگه. اینجا اختلاف نظر نیست عزیز. شما یعنی فکر کنید اگر یه مردی پیدا میشد که دروغگو و عصبانی و عرق خور بود، شما زن شوهر خوبی بودید؟
نه قطعا. آقای دکتر در مورد دروغ من
نمیخوام بگم، نمیخوام از ببین عزیز دلیل داره میگم، برای که الان من با توجه به نوع مطالب به گونه‌ای که شما طرحش میکنید مجبورم به شما بگم. همین ذره فکر کنم شاید عرق خوردید به من زنگ میزنید،
یا اینکه
یا ذره گم و گیجید، یا باور شما این است که دنیا رو همه جوری میشه توضیح داد و توجیه کرد، یعنی آخر کارم اگر کسی مرد خب خلاص شد دیگه از این درد و رنج زندگی، اگرم یه کسی رو آدم از مرگ نجات بده وای بهش من هستی و زندگی دادم. بس تو این که چجوری دلتون میخواد موضوع رو مطرح کنید. یعنی الان شما کاری که با من کردید عزیز، یعنی نوعی که مسائل مطرح کردید به من گفتید به هر چیزی هر جوری میشه نگاه کردی، که یعنی میشه حتی فکر کرد که یه تصادف و اتفاق بدم خیلی خوبه، برای این که اگر نمیافتاد شاید میرفت تصادف بدتر میکرد، یا این آدم که بچهشو از دست داد خب حتما حکمتی درش بوده، چون اگر میموند و چند نفر رو میکشت و اینا خیلی بدتر بود، دارم خودشو اعدام میکرد، اینجوری بمیره اقلا با آبرو مرد، در حالی که بعدن با بیابرویی. نرید اونجا عزیز، یعنی اونجا من شما رو به جایی نمیرسونه. به من بفرمایید دونه به دونه اشکالی که شما با ایشون یا ایشون با شما دارن چه هست، و مهمترینش هم شروع کنید، یعنی هر جور که خودتون فکر میکنید. اگه شما میخواید بگید ای با ایراد ایشون چه، برید سراغ همسرتون، اگر میخواید بگید همسرتون چه عیبی رو شما میذاره یا چه گله و شکایتی داره به اون توجه کنید، ولی تقریبا اگر نه مهمترینش یکی از مهمتریناش.
بله آقای دکتر، واقعیت اینه که من تصور میکنم یه خشمی در درونم بوده، به خاطر اینکه از بچگی مشکلاتی به هر حال من مادر پدرم بسیار با هم مشکل داشتن. من احساس میکنم که دلیل خوردن مشروب فرار از، یعنی الان دیگه نمیخورم ولی میخوردم فکر کنم پیش، فرار از فشارهایی بود که همسرم بهم میآورد و وقتی که اون رو میخوردم خشم میمد بیرون. یعنی مشکل اصلی ما در واقع فقط ایشون دروغ رو میگفتن، ولی من تو 6-7 ماه اخیر خودم یه کشف کردم که من اصلا آدم خشمگین نبودم ولی خشم بودم و نمیدونستم. ولی آقای دکتر چیزی که به نظر خودم که توجیه نیست باعث شد که من مشروب بخورم و بعد بفهمم که خشمگینم، این بود که آقای دکتر ما کاملا با هم متفاوتیم. از این لحاظ که اگر من مثلا من رو یه آدم اجتماعی در نظر بگیریم و تصور کنید که من 3 بار در هفته سلام میدونم که با دوستان باشم، ایشون شاید یک بارش رو اوکی میدونن بقیش اضافه است، و من نمیتونم ایشون رو راضی کنم که نه 3 بار خوبه و ایشون هم نمیتونم من راضی کنم که یک بار خوبه، نه من میتونم با ایشون بحثم.
ببین عزیز، باز دوباره رفتی سراغ همون بازیت، یعنی موضوع رو این برای یه جایی که بحث عقیده و نظر است و جوابی هم نداره. ولی اگر شما به من بفرمایید که بزرگترین مسئله و مشکل شما این است که شما هفته 3 روز میخواید برید بیرون، شه دفعه میگم بران به شوهرتون بگید به من بران باشون صحبت کنم، من به ایشون میگم لطفاً هفته 2 دفعه بیان مسئله رو حل کنیم، اصلا مشکل شما اینا نیست. درسته که زیربنای همچین میلی در شما و ایشون میتونه متفاوت باشه، ولی نری سراغ تفاوته. ببینید عزیز، شما با بحث تفاوت به جایی نمیرسید. اولا یه پرسش من این است که شما دو تا آدم تحصیل کرده چطور این تفاوت ها رو ندیدید؟ یعنی این تفاوت ها اصلا تفاوت هایی مثل تفاوت قد و نمیدونم رنگ چشم چطور آدم نبینه که من یه آدم اجتماعی سوشبل کمی هم علائم هیستریانیک دارید نشون میدید این ورون ور برو هم، ایشون یه آدم بسته یه خسته یه بسا شکسته. خب این که معلوم عزیز، یه آدمی با یه پا و شما با دو تا پا، تفاوت متوجه نشدید. پس چرا بهش بی‌اعتنا بودید؟
آقای دکتر متاسفانه در اون مدتی که ببخشید صحبت فقط کردم، ما 9 ماهی که پاریس با هم آشنا شدیم، به خاطر اینکه ما با هم توی خونه زندگی نمی‌کردیم، تنها زمانی که همدیگه می‌تونستیم ببینیم بعد از دانشگاه هر دو شبا بود. آقای دکتر خودشون هم هستن، حتی یک شب نمی‌شد بگن نمیام، حتی تا 4 صبح نمی‌شد بگن نمی‌مونن، و ما تو اون 9 ماه من ایشون رو یک آدم همراه و ایشون من رو یه دختر پر انرژی دیدن. ولی وقتی وقتی دوباره زندگی شدیم، من دقیقا ایشون رو یه آدم یک بار و خودم رو انگار بیشتر ولای تپا داشتن دیدم.
نمی خدا اینا کرده 1000 پا. نه آخه ببینید، اون موقع آخه داستانی بوده که براشون جالب و جاذب بودید، حاضر بوده به شنواتون حرف بزنه، حالا دیگه نیستید. برای اینجوری که شما حرف بزنید نزید هر کسی رو گیج میکنه. شما متخصص گیج کردن آدمایید، به عمدم نیست تا ذهن پراکنده این چه این دید. حالا یا خودتون یا ایشون اگه دلتون خواست میتونید صحبت کنید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم صحبت اون رو با هم ادامه میدیم.
بله هستم، من در خدمتتون.
شنگان عجبن با ما باشید.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-275-55. رستوران جوان.
کاری تازه از همای و مستان، لس آنجلس، شنبه 8 جون، فورد تیتر. تهیه بلیت fordtheaters.org، 08tickets.com، میوزیک باکس، شرکت کتاب، ساوند سیتی، کیو مارکت. همچنین یک شنبه 9 جون، سان دیگو، میوزیم آف کانتمپرری آرت در شهر لاهویا. تهیه بلیت بلوا مارکت و ساحل بازار. و یک شنبه 16 جون، ایرواین، کانکوردیا یونیورسیتی. تهیه بلیت هولسام چویس. آگاهی بیشتر 1-800-306-49-57. 1-800-306-49-57. زمان پرودکشنز دات کام.
گرانیوفلو ماده ایست که مقدار اسید در خون بیماران دیالیزی را کاهش می‌دهد. کمپانی فرسینیس مدیکال کیر تولید کننده گرانیوفلو بدون توجه به خطرات جانبی آن مانند حمله و نارسایی‌های قلبی این ماده را در اختیار مراکز دیالیز قرار داده است. بیماران دیالیزی که در معرض استفاده از گرانیوفلو قرار گرفته‌اند برای دریافت خسارت از کمپانی مربوطه هر چه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرند. 888-989-عبیر 888-989-2247.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. تو خواهش می‌کنم.
در خانمی هستن که با شما تماس گرفتن.
نه متوجه هستم، گفتم ای کاش شما تلفن کردید. می‌فرمودید جان.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، راستش رو بخواین ایشون کاملا درست گفتن که سه تا مشکل اساسی دانده واسه من که صحبت کردم با تلفن تو و اینکه صدای من شنیده میشه که با هم سخت بود، ولی واقعاً اینه که واقعاً مسئله اساسی که من ازشون همیشه خواهش می‌کنم اینه که مشروب زیاد نخورن. واقعا تو فرانسه اونقدر مشروب نمیخورد وقتی من تو پاریس بودیم، بعدش هم خب مشروب واقعا زیاد میخوره. خوشبختانه دو سه هفته است که مشروب نمیخوره و من خیلی خوشحالم. مسئله اساسی که وقتی مشروب میخوره بسیار پرخاشگر میشه، یعنی پرخاشگریش به حدی هستش که من نمیدونم چجوری این رو آرومش بکنم و متاسفانه هم اینکه مشت اینا میزنه به آدم یا واقعا من سخته که بخوام این سرش تحمل بکنم. واقعا تو پاریس این گونه نبود. بعد احساس من اینه، چند بارم بهش گفتم، گفتم که من احساس میکنم تو داری انتقام پدرت رو که خب میدونم که شاید خیلی سخت زندگیشون بوده داری از من میگیری. من همیشه میگم که من پدرتون نیستم، من واقعا اینطور نیستم. آقای تو واقعا من تحصیل کردم، واقعا من دکترای تاریخ دارم. بعد چیزی که من خیلی ناراحت میکنه تو روابط من اینه که خیلی راحت دروغ میگه. یعنی میگم ببین من به هر حال هر چی باشه دیگه درس خوندم تو این زمینه، خواهش میکنم بهم دروغ نگو. و حالا پشت اون سوالی که ما تو پاریس بودیم خب خیلی دروغ گفت، ازش گفتم خواهش میکنم از این پس دروغ نگو. و متاسفانه این وجود داره و وقتی میخوام باهاش گفتگو کنم حرف بزنم سریع پرخاش میکنه و بعضی وقتا واقعا توهین میکنه و من میدونه که در برابر توهین سکوت میکنم و هیچی نمیگم و میترسم. واقعا دوست ندارم که این حالت برفروختگی و پرخاشگری و اینا واقعا منو چیز میکنه، یه عامل بسیار بازدارنده هستش. من احساس میکنم که این سوء استفاده میکنه، یعنی میدونه که من در برابر پرخاشگری نمیتونم جواب بدم و نمیتونم هیچ کاری بکنم، سریع این افتار رو میکنه و خب این مدت خیلی زیاد از این کار رو کرده.
حالا ببخشید سب کنید به من بگید مثلا دروغگویی تو چه زمینه هاییست؟ چون به اونه شده
مسئله حساسی اینه که خب با قبلا در مورد خانواده‌اش خب واقعیت‌ها رو به من نگفته بود، بخش زیادی از واقعیت‌ها رو به من نگفته بود. و بعد اینکه در زمینه‌های متفاوتی دوست داره اغراق کنه در همه زمینه‌ها و دروغ هم میگه. مثلا به راحتی میگه مثلا کجا بودی، خیلی راحت میگه نه اینجا نبودم اینجوری بودم. و این احساس اطمینان رو به من نمیده. من چند بارم بهش گفتم که مهم پوینت اینه که آدم همدیگر رو به همدیگه احترام بذاره. با هم متفاوتی، منم قبول دارم، من الانم میپذیرم که با هم تفاوت داریم، ولی من تفاوتش الانم دوست دارم. الانم نمیگم خب متفاوته با من فرق داره، ولی آیا تفاوت عامل زندگی نکردنه یا عامل مشکلات اساسی هستش؟ همطور که شما درست هم اشاره کردین که شما وقتی الکل زیاد میکنید دیگه تفاوت نیستش، این یه مشکلی که باید حلش بکنید. بقیه این وجود داره و واقعا هم ایشون خیلی علاقه‌مند به شما و شبانه روز درس چیزای شما رو
گوش میده. فایده ای نداشته فایده. حالا به من بگید دوتا حسن ایشون چی عزیز؟ دوتا چیز خوب.
بسیار بسیار خوشقلبه، در این مورد که واقعا خوشقلبه، آدم ها رو دوست داره به تمام معنای کلمه و من این واقعا اینو دوست دارم. و بعد اینه که واقعا بسیار دختر جذابی هست از لحاظ برخوردهای اجتماعیش، واقعا لذت میبره، می‌بینی که دیگه کمک می‌خواد بکنه، واقعا آدم‌ها رو دوست داره، انسان رو دوست داره.
آخه ایشون که خودش رو دوست نداره، نصب کنید. ایشون که خودش رو دوست نداره، ایشون که تو شرایط خانوادگی بد بزرگ شده، ایشون که با مشروب خوردن به خودش آسیب میزنه، ایشون که آدم عصبانی و دروغگوی، خوش قلبی و مردم رو دوست داشتن از کجا میاد؟
این فکر نمی‌کنید راستش رو بخواید در حال من چیزی رو که می‌بینم و این
تعریفی می‌بینید آخه میام ببینید. ببینید عزیز، اشکال کاری نیست که شما این چیزیست که میبینید، ولی معنای دیگهش میتونه مهرطلبی باشه، نه مهربونی. معنای دیگهش میتونه شخصیت هیجانی نمایشی باشه، هیستریانیک، و نه این شخصیت واقعی. یعنی ایشون اگر میره تو قالب نمایش خودش، تبدیل میشه به دختر خوبی که مواظب و مراقب هم است، و بنابراین اونجاست که شما از خوشقلبی ناش میگید. ولی وقتی که به خود واقعیش نگاه میکنید که یه همچین وجودی نمیتونه خودش و دیگران رو تحمل کنه، پس باید به جانب مشروب پناه ببره، بعدم موضوعها رو یه مقدار غیر واقع بینانه میگه، بعدم حالا البته اگر به خاطر مشروبه بره، خیلی ها به خاطر مشروب حالشون خوب یده، بد یده، خوشحال یده، غمگین یده، عصبانی یده، آروم میشن. خب ایشون مخصوصا اگر مشروب به عصبانیت میبرتشون، که این یه سم و زهریست برای همه چیزای دیگه‌ای که با خوردن مشروب خراب میشه، و خب اون حتما باید بذارن که اصلا جایی برای این کار نداره. حالا شما خودتون به چه نتیجه‌ای رسیدید در این چارچوبی که هستید هر دو؟ یعنی فکر کردید کجا ایستادید، چی کار میخواید بکنید؟
راستش رو بخواین ایشون خب علاقمنده که همیشه بریم بیرون، و چیزی که بر من توضیح میده میگه که من چون تو خانواده خیلی مشکل داشتم و مامان هم سعی کرد که ما شاهد مشکلاتی که تو خانواده هست نباشه، ما رو بیشتر میذاشت بیرون، و من الان علاقمندم که همیشه بیرون باشم. و من هم برش توضیح میدم، میگم که اوکی، منم دوست دارم یه بار دو بار در هفته برم بیرون، با توجه به اینکه من واقعا زیاد کار میکنم این روزا، یعنی باور کنیم که بعد وقت هفته صبح میرم کار تا 11 شب دارم کار میکنم. و بعد بهشون میگم که خب من الان تو شرایطی نیستم که بخوام زیاد برم بیرون، ولی باشه یه بار دو بار در هفته میریم بیرون. و جالب اینجاست که امروزم به شدت عصبانی بود، من بهش پیشنهاد دادم، گفتم با هم بریم رستوران، اشکالی نداره با هم صحبت میکنیم، سعی میکنم دلشو به دست بیارم، ولی بسیار بسیار دوست داره بیرون بره. و من بهش میگم که ازت خواهش میکنم برو با یه روانشناس صحبت کن، چرا دوست نداری توی خونه باشی؟ چرا دوست نداری؟ چرا فرار میکنی؟ چرا نمیخوای حل کنی این مسئله رو؟ تو خونه رو دوست نداری و این به گذشتهت برمیگرده. و واقعیت هم اینه که خب در این زمینه خیلی کار نمیکنه، متاسفانه خیلی علاقه من نیستش که کار بکنه، و همیشه هم میگه و خیلی راحت میتونه بگه که همین آدمی هستش که دوست نداره خیلی بیرون بیده، هست اینطور نیست. یا مثلا اینکه به من توجه نشون بده خیلی، تا من نگاه میکنم به اطرافیانم میرم که واقعا توجه من اونقدر هم کم نیست که ایشون داره اینجوری میگه تو اصلا توجه نمی کنی، یا مثلا تو همیشه ایراد میگیری از من، در حالی که مثلا یه جمله میگه، مثلا من احساس میکنم خوب این جمله درست نیست. در حال من خب واقعا اینو قبول دارم که مثلا یه جمله در مورد خصوصا در زمینهای تاریخی باشه که خیلی بی‌ربط باشه، من واقعا در مقام پاسخ برمیام دیگه، میگم که واقعا اینطور هم نبوده، اینجوری هم نباید گفت، اینا به شدت بهشون برمیخوره. و من اصلا توانایی دیگه واقعا شجاعت اینا ندارم که خیلی چیزای خیلی ساده شو مثلا بگم این درست نیست، فهمم علمیه، یعنی چیزای خیلی علمی هم نیست، و احساس میکنم خیلی به خودشون میگیره، در حالی که مثلا من اطرافی دیگه این عادت رو متاسفانه دارن که خب سعی میکنم مثلا اصلاح کنم تو این زمینا، که تو من هست شد خیلی به خودشون بر بخوره، بهشون بر بخوره از اینکه من اصلاح میکنم. ولی خب گرامه اینا خیلی چیز مهم نیست واقعیتش، ولی برایشون خیلی مهمه. من الان یه خیلی منو نقد میکنی، من چند بار بهش گفتم که خواهش میکنم چی دیگه به من بی‌احترامی نکن، و ایشون بیم و احترامی میکرد و این ادامه داد ادامه داد، و من واقعا گفتم ببین من یه زمانی بهت پاسخ میدم و این کار درست نیست، و واقعا پاسخ من خیلی تونی نیست، مثلا به من میگه تو حالا من اصلا چیزی پیدا میگه ای بابا ایشا هست، ایشون که آدمی هستش که دوست نداره مثلا بره بیرون، ایشون که همش دوست داره تو خونه بخوابه. مثلا بهش میگم تو چطور اینو میگی؟ من که 11 نیم شب میرسم خونه اکثر وقتا، چطور من همیشه دوست دارم بخوابم؟ از این بحث و از این بحثی که همیشه هست. فقط اینه که حال دیگه
من
فقط تنها چیزی که ازش میخوام اینه که به من احترام بذاره. واقعا من انتظار زیادی ازش ندارم، من دیگه احترامی نکن، عصبانیت و اینا رو باید در حال درمان کنی دیگه.
مرسی عزیز. نه من حدس میزدم که احتمالاً پاسخ شما میتونه توی همچی چارچوب و زمینه ای باشه، برای اینکه من وقتی چهار دیواری خانه رو میکشم، چهار تا دیوارش یکی عشقه، یکی رابطه و ارتباطه، یکی توافقه یا راه و هدف مشترکه، اما پایه این خونه رو مینویسم حرمت. یعنی هیچ خانه ای پایه نداره اگر زن و شوهر برای هم، حالا احترام رو من رابطه نادرست و نابرابر میگم، ولی حرمتی است که رعایت و مواظبت و مراقبت، پذیرفتن اینکه هر دو خوبیم، پذیرفتن اینکه هر دو خوب دوست داشتنیم، پذیرفتن اینکه همدیگر رو آنگونه که هستیم میفهمیم، میپذیریم و مواظب و مراقب هم هستیم. اختلافاتمون هم به عنوان همطور که شما گفتید یه چالش یه چالشی است برای ما، یه راهی است برای آموختن زیبایی تنوع و یک به هر حال تفاوتی است که جالب و جاذبه که درش هست. بذارید من با ایشون چند دقیقه صحبت کنم. برای خوشحال شدم باهاتون حرف زدم. عزیز
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار،
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر در خدمتم.
خب شما حرفای منو شنیدید عزیز.
بله آقای دکتر.
چه بذار ازت نمی‌دونم، تو گفتی با من آشنایی، ولی آیا سی دی یا دی وی دی های من رو هم داری یا نه؟
آقای دکتر حقیقتا اگر راستش رو بخواهی، اصلا دلیلی که من یک ماه مشروع رو گذاشتم کنار بخواهی اینکه من شد شاگرد خوب برای شاگرد خوب شما نیستم، ولی ناخودآگاه صحبت های شما تو مغز من اثر کرده. بله من 50 به نبایه از زندگی زناشویی رو گوش کردم، چه ازدواج چه طلاق رو گوش دادم. تقریبا 6 ساله که هر روز رادیوی شما رو شنیدم. تلویزیون از وقتی که اومدم کانادا متاسفانه دسترسی نداشتم، ولی سعی کردم باز دست و گریخته گوش بدم.
نه از طریق اینترنت میتونید، چون هر دو تلویزیونی که من هستم از طریق اینترنت هم هست، یعنی میتونید به
pars.com رو گوش میدم.
حالا ببینید عزیز، آخه ببینید عزیز، من دو تا مسئله دارم برای که این مهمه. همسرتون یه صحبت های راجبه شما کردن، من با توجه به حرفایی که خودتون زدی شما رو خیلی مهربون نمی بینم، یعنی من نگران مهربانیتون هستم، یعنی ماجرای مهربانیه. و دوم یه ذره علائم هیستریانیک و هیجانی نمایشی رو نشون میدید. به همجاست که من توصیه میکنم سی دی مربوط به شخصیت سالم و نرمال و شخصیت بیمار رو دوتایی با هم بشنوید، چون اون شاید یه من چون دوستانی داشتم که بعد از شنیدن اون درست مانند این که خودشون میگفتن ما تو تاریکی بودیم، این رفعه چراغ روشن شد، حالا دیگه حداقل خودمون همدیگر رو و تکلیف اونو میدونیم. من یه کمی نگران حالات شما هستم عزیز، یعنی من نگرانیم این هست که شما دارید رنج بسیار میبرید، درد بیهوده میکشید و اینو زندگی که قبلش به نظر میرسه با توجه به شرایط خانوادگی خوب نبوده، بعدم با این جا به جایی هایی که حداقل دو سه کشور رو شما پشت سر گذاشتید و حالا هم همسرتون حرفش اینه که من برخی از اوقات این چنین طولانی مجبورم برای اداره زندگی کار بکنم، من با توجه به شناختی کران از شما و ایشون پیدا کردم آخه دلیلی وجود نداره. یعنی من فکر میکنم شما اولا به نصف توانایی های خودتون به نوعی بسنده و قناعت کردید و ازش استفاده کنید، و دوم تازه اونی هم که به دست میاد یه پنجمش رو ازش استفاده کنید، بقیهش رو از بین میبرید، چون نوع حرفای شما و ایشون نشون میده که دوتایی فکر میکنید زندگی پیست بوکسه و دوتایی به هم میرسید برای اینکه همدیگر رو بزنید. بعد چون گفتید پنجا باید و نباید شنیدید، شما میدونید موضوع مهم و اساسی این است که آیا زن و شوهر میتونن از هم بهترین رو بیرون بیارن یا بدترین رو. و به نظر من شما بعد از این مدتی از همدیگه بدترین رو بیرون میکشید، یعنی اون چیزی که اصلا اون آدم نیست و جز در شرایط استثنایی اونجا نمیره همدیگه رو اونجا میبرید. خب برای چی؟ یعنی من فکر نمی کنم که هیچ کدام از شما کینه و دشمنی نسبت به هم داشته باشید، به هر حال زن و شوهرید و دلیل نداره که فکر کنید دیگری شما رو گول زده، فریبتون داده، کلک بهتون زده و به این زندگی کشانده. شما دو تا آدمی بودید به هر حال تو سنین حدود 30 سال با یه مقدار آگاهی هایی تصمیم به ازدواج با هم گرفتید و آمدید. الانم وقت این هست که کوشش کنید بسازید، به دو دلیل. یکی اینکه از طریق این ساختن خودتون آدم بهتری میشید و دومی که رابطه رو بهتر میکنید. ولی اگر شما از این رابطه این جنگ رو ادامه بدید و بعدن به جدایی منجر بشه، از شما دو تا آدم به مراتب درب و داغون تر از اون چیزی که اصلا الان هستید که نزدیک اونم نیستید بیرون میاد که به درد هیچ کس نمیخورید، نه خودتون و نه دیگری. یعنی این موضوع مهمیه. یعنی من حرفای شما رو که میشنوم یه مقدار درش مسئله خیلی سطحی به موضوع نگاه کردن میبینم، حوصله سر رفتنا رو میبینم، زمینه‌ای در شما یه مقدار شاید خفیف منیک دیپرشن میبینم، یعنی افسردگی و شیدایی و سرخوشی. یه مقدار عزیز اطلاعات خودتون اول بیشتر کنید. معناش اینه که درست مثل من و شمایی که ممکنه سرمون درد بگیره یا حال داشت بشه، میریم دکتر و او ما رو معاینه میکنه یا یه آزمایش خونی یا یه چیزی میدیم، از توش جوابی در میاد که خب این مشکل یا مسئله رو داریم. و به نظر من شما اونجا کم دارید، یعنی الان دوتایی تو تاریکی دارید به جنگ هم میرید و در نتیجه فقط همدیگر رو میتونید آسیب بزنید، هیچ نتیجه‌ای هم به دست میاد. حرفای همسرتون شاید و حرفای شما هم شاید، به نظر من فقط سوء تفاهم. یعنی درست مانند اون مثال هست که چند تا آدم حرف میزنن دنبال یه چیزی میگردن ولی هر کی به زبون خودش میگه و بنابراین چون هر کسی به زبون خودش میگه فکر کنن با هم اختلاف دارن ولی واقعا اختلاف ندارن و حیفتونه. من در شما اون بدی و بدجنسی انسانی رو ندیدم که تو بعضیا دیده میشه که فقط نمیتونن آروم بگیرن و باید یه چیزی رو خراب کنن. نیست حالت دیسترکتیو و به نوعی خراب کننده و ویرانگر رو در شما نمیبینم، حالت سازندگی رو میتونم ببینم. و به نظر من این مقدار اطلاعاتون رو بیشتر کنید. نمیخوام الان بگید برید پلوی کسی، چون اول آدم باید تشخیص بده که سرش درد میکنه یا دلش و در حدی که براش ممکنه حتی آشنا بشه که کی درد گرفت، چقدر شدت پیدا کرد، چگونه بهتر یا بدتر شد. شما به نظر من اینو نمیرید، فقط شما میدونید درد میکشید، کجاتون درد میکنه نمیدونید، چقدر مدته نمیدونید و گرفتاری از اونجاست. آقای دکتر
جان، من دو تا نکته کوچیکی که فکر میکنم یه مقدار به درد من آورده خیلی کوتاه بهتون میگم. ما قرار بودش که بیایم کانادا و تابستون برگردیم و عروسی بگیریم. هرچند من با کمال میل این رو پذیرفتم که ابتدا یعنی یک سال پیش این عروسی نباشه، ولی با توجه به شرایط مالی تصور میکنم نه تنها امسال نمیشه، ممکنه سال بعدشه. مثل این دختر بچه کوچیک آقای دکتر، هی با خودم پیش نمیگم پس دیگه عروسی در کار نیست، ایشون دیگه نخواهد گرفت. هر دفعه هم ازش میپرسم یه با کمال میل، ولی هیچ علائمی درش نیست و اینو من احساس کنم خودم خنجر کردم به خودم میزنم. و دوباره مثلا آقای دکتر که احساس میکنم چیزی که من رو اذیت میکنه و آزار میده اینه که ایش هم به همون اندازه که من به مقدار مشکلاتی دارم، مشکل در زمینه کنترل من دارن. البته این رو من از اول میدونستم آقای دکتر و این رو میپسندم، یعنی کنترلشون منفی نیست، به سازندگیه. ولی آقای دکتر مثلا این دارم چطور به شما بگم، کنترلش گهگداری باعث میشه من اینکه الان افسار کشیستم و قول شما دارم کار اشتباه میکنم و بیشتر و بیشتر
نه متوجهم. نه ببینید، ایشون یه ذره نقش پدری برای شما ایفا میکنن، تو حرفاشون هم پیداست و شما هم وقتی که یه ذره پدریست در آغاز ممکنه توجهتون جلب بشه، ولی اگر تأکید کنند و اصرار کنند اون وقت است که همه خشم و عصبانیت شما که ای بس و از پدر هست رو روی ایشون میریزید. نه اونو کاملا با تون موافقم، ایشون کمی آدم نگران و مضطربی هست و به خاطر اون ناچار کنترل کننده است. بعدم یه مقدار حالا وسواسی به نظرم نیومدن، ولی به هر حال به یه چیزایی ممکنه بعضی وقت کمی گیر بدم و این درست دقیقا همون حال شماست، همون مثالی است که باز همیشه میزنم. ایشون یه مقدار مثل یه سنگی محکم و استوار ایستادن، شما مثل رودخانه روانید، اول که به هم میخورید خوشتون میاد برای که شما خسته اید از رفتن، ایشون هم خستن از ایستادن و به خاطر ضربه شما یه تکونی به خودشون میدن، ولی بعد از یه مدتی شما میخواید برید، ایشون میخوان بمونن. این همون گرفتاری دوتا آدمی است که به نظر من یه کمی زمینه شخصیت هیستریانیک و هیجانی نمایشی شما و شخصیت ابسسیو کامپالسیو یا وسواسی خفیفه ایشون، هر دوتاتون خفیفه، مال شما رو شاید یه ذره بیش از خفیف، ولی عزیز اینا رو چک کنین لطفا. سی دی شخصیت سالمون نرمال حدود 28 ساعته، خیلی خیلی کمکتون میکنه. میدونم چی میگم، برای اینکه به یکباره متوجه میشید قراره به خودتون و هم یه جور دیگه نگاه کنین و اون وقت است که راپه، ولی با هم بشنویدش و سرش دعوا نکنید تا هر وقتم که به یه جای رسید قطع کنید، یه حرفی با هم بزنید بعدن دوباره ادامه بدید، یا میتونید هم یه دفعه با هم بشنوید و بعدم جدا جدا، ولی این کارو بکنید. من مطمئن هستم که خودتون نظر دیگه‌ای میگید و نتیجه دیگری یک کمی در این زمینه هنوز ناپخته عمل نکنید. صبر کنید ببینید واقعا تشخیصتون چیه. من به پیام رسیدم، ناچار باید خدافظی کنم برای که دوستی از ساعت ها قبل روی خط.
بر خوش
باشم. خیلی
ممنون از محبتتون.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید.
مرسی. شنگان عجبند با ما باش.
همین جمعه ساعت 2:30 بعد از ظهر به سخنان آقای هاروت کیوسیان، وکیل رسمی دادگاه‌های آمریکا، در رابطه با مسائل ناشی از خسارات وارده به منازل و محل کار شما و چگونگی دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه توجه فرمایید. 818-986-9331.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایت و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
دکتر رضا ترشیدی با سالها تجربه در بکار بردن جدیدترین های علم طب زیبایی مانند رادیو فرکانسی برای کشیدن پوست صورت و بدن، فراکسل، انواع فیلرها، بوتاکس، دیسپورت، جوو درم رستلین و ریدیس در سه منطقه انسینو، گلندل و ایروین. دکتر رضا ترشیدی برای ماه می تخفیف های ویژه‌ای را برای بوتاکس و دیسپورت به مراجعین محترم تقدیم می‌دارند. 818-789-9393 و 949-552-2650.
شنبه اول جون در فورمن آرت سنتر اورنج کانتی، فرصتی تکرار نشدنی برای دیدن دو اسطوره. شنبه اول جون را به خاطر بسپارید.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در سان دیگو و شهرهای اطراف هستن میرسونم که همین یک شنبه دوم جون از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس نقش رابطه جنسی در شخصیت یا نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت رو در تالار خانوادگی صوفی خواهم داشت. ورودی $30 هست. کارت ورودی در محله کنفرانس هال بود. همین یک شنبه دوم جون نقش رابطه جنسی در شخصیت. همچنین به آگاهی دوستان میرسونم که در سفر اروپا از روز جمعه 14 در گوتنبرگ، شنبه و یک شنبه 15 و 16 در استکهلم، دوشنبه 17 در ملمو، شنبه 18 در اسلو، چهارشنبه 19 در وین، پنجشنبه 20 در آمستردام خواهم بود. بعدن کروز یک هفتگی ماست در اروپا. یک شنبه 30 جون در دوسلدورف، دو شنبه و سه شنبه اول و دوم جولای در فرانکفورت، چهارشنبه و پنجشنبه سوم و چهارم جولای در هامبورگ و بالاخره شنبه و یک شنبه ششم و هفتم در لندن خواهم بود. اطلاعات بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید، holakui.com، holakouee، و یا رازها و نیازها.com، و یا میتونید با تلفن 310-926-5026 اطلاعات بیشتر رو دریافت کنید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از شنبه 3 تا شنبه 10 آگست خواهد بود. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رازها و نیازها بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید. خواهش
می‌کنم بفرمایید.
از برنامه خوبتون. آقای دکتر، من نمیدونم از کجا شروع کنم.
خب بذارید من از شما چند سال، شما چند سالتون عزیز؟
من 46 سالم.
از کجا تلفن می‌کنی؟
من از نیویورک تلفن.
چه مدتی است که در امریکا تشریف داری؟
من 20 ساله.
چی خوندید؟ چه میکنی؟
من ازدواج کردم اینجا. من تکنیشین آزمایشگاه بودم در ایران و اینجا هم که اومدم یه مقدار در این رشته یکم تحصیل کردم، البته یک سال پیش که 45 سالم بود و لایسنس خودم رو گرفتم که میتونم در آزمایشگاه، حالت این که فقط بتونم خون بگیرم، حالت بادومیست بگیرم،
یعنی خون آشامید، اشکالی هم نه. به من بفرمایید که چند تا فرزند دارید؟
من 4 تا فرزند دارم.
چند ساله هستن؟
دارم 19 سالشه، یک پسر 15 ساله، یک پسر 12 ساله و یک پسر 10 ساله.
اون وقت همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 4 سال از من بزرگتره.
بسیار خب، چه خبر است تو برای چی لطکه ای تلفن؟
خیلی دکتر، مشکل بزرگی که من دارم اینی که من هر کاری میکنم به صلح و به آرامش نمیرسم و واقعا اینقدر خسته و شکسته شدم. بچگی بسیار بدی داشتم، همیشه خونمون محل جنگ و دعوا و مثل دادگاه و وکیل دادگستری بودن پدر مادرم، هیچ آرامشی نبود و دقیقا از موقعی هم که ازدواج کردم تا حالا هیچ آرامشی من ندارم.
آخه و... با کی اختلاف دارید؟ با همسرتون و بعدم درباره چه موضوعی؟
بیشتر آقای دکتر، مثلا چیزی که الان باعث ناراحتی من هست اینی که روابط بچه ها با هم خوب نیست. بچه ها با هم خوب نیستن.
خب آخه شما اولا میدونید 4 تا بچه داشتن کار سخت و مشکلیه.
بله
بچه ها با هم خوب نیستن، اگر پدر مادر با هم خوب نیستن، اگر نمیدونن چه کار باید بکنن تو کار پرورش تعلیم تربیت، معلومه وقتی آدم ها مثل ماشین به هم نزدیک بشن رعایت نکنن تصادف میکنن. بله و حالا شما رو ناراحت میکنه که بچه ها با هم خوب نیستن، در چه حدی با هم بدن؟
ببینید مثلا من یه دونه از پسر 12 سالم حالت لرنینگ پرابلم داره و ADHD داره، البته خب اون تحت کنترل و اینا، مدام اینو مسخره میکنن، مدام این رو از مادرزادی هم پاهای پاش کجه، چشماش حالت انحراف داره، یعنی چشاش میپیچه. مثلا دختر من به خاطر اینکه این خیلی هایپر هست این رو مسخره میکنه و من هرچی با این صحبت میکنم پیش روانشناس میبرمش، میگم خب این طریقه برخورد نیست، میگه برو تو این که فقط اونو دوست داری، برو تو این که فقط توجهت به اونه. یا مثلا پسر 19 ساله
سب کنی. یه دختر 19 ساله وقتی که شما پسری دارید که کمی هم مسائل مشکلاتی داره و شما به عنوان مادر به او توجه میکنید، حرفش این است که تو او رو دوست داری منو دوست نداری؟
بله.
خب این دختر این دختر شما چرا اینقدر غیر واقع بیاره؟
نمیدونم آقای دکتر، نمیدونم. آمان دفون ببخشید آقای، این مثلا یه نمونهش اینه.
تو حالا اصلا دستب کنید، سب کنید، اصلا دختر شما برگرده بگه تو منو دوست نداری، تو نمیدونم برادرم دوست داری باشه.
منم به قول شما، من چون همیشه برنامه شما رو، یعنی واقعا چیزی که به من دلخوشی منه مثل این که من یه مسافرت کروز مثلا رفتم، این که برنامه شما رو گوش کنم، میگم اوکی من از مادری اصلا استعفا میدم، من مادر بسیار بد و اشتباهی کارم، تو مادر خوبی برای بچه‌هات باش، تا جایی که تونستم برات کردم، تو هر جور میخوای راجع به من فکر بکنی فکر بکن.
آیا اون وقت نظرش راجع به پدرش و قضاوت پدرش چیه دخترت؟ معتقد اونم جانب
با پدرش هم همینجور صحبت میکنه؟ البته اون یک سالی هست به اسرائیل رفته که مثلا بره یه کنفرانس هایی واسه خودش رو، که بعدم سپتامبر بیاد یه ماه دیگه میاد خونه که بره دانشگاه پی ای قبول شده پزشکی بره در.
خب آیا در خونه میمونه یا میره دورمیتوری؟
نه قرار خونه بمونه، قرار خونه بمونه، یه نیم ساعت یک ساعتی راه هست که بره و برگرده خونه. مثلا عصبانی شده بود، این فرزند منو گرفته بود جوری زده بود که پشتش خون اومده بود، که من انقدر ناراحت بودم. یه روز شنبه بود تلفن کردم به پلیس، پلیس اومد دم در و بهش گفتم که نگاه کن به این، گفت شماها میخوای چه کار کنی؟ میخوای دخترتو من وردارم ببرم؟ که من اصلا نمیدونستم، اصلا فقط میخواستم اینو بترسونمش. البته این موضوع ماری 2 سال پیش بود که به اشتباه کردم و غلط کردم خورد. گفتم ببین کتک نمیتونی کسی رو بزنی که پشت یکی گوشت یکی رو بکنی تو.
با چی کنده بود؟
با ناخونش. به چه من خوابم برای چی مثلا تو صدا کرد؟ یعنی هیچ کس تو این خونه ملاحظه کسی رو نمی کنه آقا دوست. هیچ کس. هیچ کس. من مثلا دیسک کمر شدید دارم، انقدر حالم بد میشه که آمبولانس میاد دم در، قدرت این که سوار آمبولانس بشم مثلا برم ندارم، نمیتونن تکونم بدن. ولی مثلا انگار نه انگار، انگار نه، کاری نمیخوام برام بکنم، فقط یه خورده درک، یه خورده فهم، یه خورده مثلا ادراک، هیچی ندارن. هیچ.
من حالا دختر 19 سالتون بزرگ است و باید بدونه، ولی با پسر 15 سالتون اونقدر مسئله ای نداری؟
مثلا پسر 15 سالم مثلا فرض بکنین 7 صبح 6 صبح همه خوابن، بلند میشه مثلا میخواد از جاش بلند شه، مدرسه 6:30 شروع میشه، داد میزنه، میگم مگه تو مثلا نمیبینی همه خوابیدن؟ حالا خواب به جای خود انقدر نمیفهمی که مثلا درو باز میکنه میره تو اتاق برادرش، همون بچه‌ای که مریضه، مثلا یه مش بهش میزنه، میگم خب چرا صدا اینو در میاری؟ این قرص خورده رفته تو اتاقش داره بازی میکنه، میگه آیم برد. تا یه کارای یه چیزایی من اصلا برم روان
شما که با همسرتون نسبت فامیلی نداری؟ داری؟
نه ولی همیشه مادر شوهرم میگه که مثلا تمام این هایپرای بچگی شوهر من داشته.
حالا شوهرتون الان کسیست که مثلا فکر کنید که ممکنه افسرده باشه؟
نه ولی خیلی خشمگینه.
او با بچه ها چه میکنه؟
اون بیشتر موقع ها بیرونه، ولی موقعی هم که تو خونه است همش مثلا بهش میگه که تو اینا رو اینجوری تربیت کن، همه رو گردن من میندازه. خب من چه کار، یعنی من چه جوری چیز تربیتی، من چی دارم تو دستم که بتونم کسی تربیت کنم؟ دکتر بوده، نورا فیدبک بوده، نورولوژیست بوده، برای چشمش بوده، برای پاش بوده، دکتر ارتوپدش بوده، مثلا تازگی ها پشتش هم قوز در آورده، مثلا این امروز مثلا یه چیزی به چیز ناراحتی های من اضافه شده که باید بره فیزیکال تراپی. خب همه اینا رو من دارم میکنم، یعنی چیزی تازه در کنار این مادر سرطانی دارم، باید مادرم رو ببرم بیمارستان که متراپی بهش بدن. من یه تنه با عشق و محبت میکنم، دلیل یعنی ناراحتی ندارم، ولی یه جایی رسیدم که اصلا آقای دکتر میخوام فقط تنها باشم.
در موقعی که متاسفانه شرایطتون خیلی سخت و بده، یعنی میتونم من یه ذره حس و احساس کنم که بسیاری از مردم یه دهم این همه بار و فشار رو نمیتونن تحمل کنن، ولی ترکیب خانوادگی که دارید، اشاره به ویژگی‌های همسرتون که میکنید، بعدم بچه‌ها همینطور. حالا یه سوال ازتون واقعا دارم، شما بعد از پسر و دختر اول و دومتون واقعا بچه باز هنوز میخواستید و چرا؟
نه من تا فرزند سوممو میخواستم، ولی فرزند چهارممو حتی من رفته بودم عکس امارایی بردارم، فکر میکردن که ام اس دارم. توی جلوگیری این اتفاق افتاد، توی جلوگیری، یعنی چهارمی و وقتم گرفتم که برم، ولی بعد به خودم اومدم که گفتم که باید مواظب بودی، حالا که شده دیگه نمیتونی بنداز، یعنی نمیدونم اشتباه.
حالا آیا همسرتون توانایی اداره کردن مخارج زندگی رو داره؟
بله.
از این بابت مشکلی با نداری؟
نه اصلا ندارم، نه من مشکل مالی اصلا ندارم.
خب ببینید عزیز، شما یه اشاره کردید، ماجرای این که روانشناس و کسی تو زندگیتون باشه غیر از برای پسر سومتون، برای دخترتون تا حالا کاری کردید؟
اونم یه چند جلسه رفته با دکتر و اینا صحبت کرده و مثلا بهش گفتن که به نظر میاد که احتیاج به قرص داری، که تو این مراحل بود که وقتی روانشناسش فهمید که این میخواد بره یک کشور دیگه به مدت 1 سال، گفت ممکنه که این دوری و این جدایی خیلی مسائل رو حل بکنه. میونه این 1 سال یک ماهی هم اومد اینجا که همش قهر بود، یعنی با من قهر بود. چرا؟ چون قد بسیار کوتاهی داره، چون در سن 7 سالگی پریود شد و رشد نکرد، قدش به 5 هم نرسید و نسبت به قدش 30 پوند اضافه داره، 20 پوند هم اونجا اضافه کرده، یه حدود 50 پوند. پیش گفتم این راه و رسمش نیست، به خودت بیا غذای خوب بخور. با من قرض کرد، فقط مونده بود کتک بخورم.
آیا راضی بود از این سفری که رفته بود؟
بله خیلی، اصلا نمیخواد برگرده.
حالا شما چرا برگردونید؟
نه این برای این به خاطر پسوه، به خاطر
نه متوجه هستم نه.
و اومد، ولی یک سال بیشتر نیست این موضوع.
حالا اینجا گفتید چی میخواد بره بخونه؟
پزشکی، پیه قبول شده دانشگاه در نیویورک، من نیویورک هستم.
خب پس درس و ایناش خوبه؟
بله بله.
آیا واقعا امکان اینو دارید که مثلا با یه دختر خوبی رومیتش کنید اونجا باشه؟ چون من ترجیح میدم
در
نیویورک. رایت ببینید عزیز، شما یکی از بزرگترین گیر و گرفتاریاتون اینه که بچه‌ها و شما با هم باشید و ضمناً یه نفر که کم بشه این دفعه نصف مسائل و مشکلات شما کرد.
دقیقاً همین آقای دو، دقیقاً حرفتون درست، دقیقاً.
خب من فکر کنم که نه، به همسرتون راضی کنید، شاید خودش هم راضی بشه بره با یه دختر خوبی اونجا رومیت بشه نزدیک دانشگاهش. که این رفت و آمد
متاسفانه راهی که تا خونه است یا دور نیست.
خب باشه، چه اشکال داره که بره جدا تو دورمیتوری هم این نداره، بره یه جایی اونجا خونه بگیره با یه دختر خوبه، حالا ایرانی امریکایی اون فرقی نمیکنه. ببینید عزیز، من فکر کنم شما هر چی بتونید بچه‌ها رو از هم جدا کنید صلاحتون.
دقیقاً درسته هست. بله
بله، هر چی بخواید بیخودی خانواده رو به صورت یه مجموعه نگه دارید، خون همدیگه رو می‌ریزید و همه.
بله و یه شام عادی که فرایدی نایت هم مثلا شب هولیدی هست، شب شبات هست، باور کنید به خون کشیده میشه. یعنی من لیاقت یک شام خوردن با این بچه‌ها رو ندارم، جز محالات.
نه من ببینید عزیز، البته شما توی خودتون و همسرتون خانوادهتون یه مقدار زمینای بیماری بوده ها، چه نمیدونم، برای که این علائمی که در خصوص مثلا پسر سومتون میگید نشون دهنده این است که یه اشکالاتی توی زمینه ژنتیک و ارث بوده. آیا تو خانواده خود شما، تو خانواده همسرتون بچهای دیگه هم هستن که مسائل و مشکلات
اصلا هست؟ نه هیچ کدوم.
آیا شما برای فرزند سومتون حاملگی بدی داشتی؟
سر حاملگی شوهرم بسیار بسیار با من رفتار بدی داشت، بسیار 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 بسیار
خونا بود.